ما امروز اینجا هستیم تا کاری رو که تا کنون انجام نشده و میباید انجام میشد رو کمی جدیتر بگیریم و اگر بتونیم انجامش بدیم و اگر هم نتونیم بسپاریم به کسایی که شاید اونا بتونن انجامش بدن. و اون گفتگوی دو سنت فلسفی است که در دو جغرافیا شکل گرفتن و ما میخواییم این گفتگو رو، اگر هم نتونیم خود گفتگو رو رقم بزنیم، لااقل میتونیم امکانش رو مورد بررسی قرار بدیم و ابعاد این امکان رو بسنجیم. این امر به دو دلیل مهم هست. یکی از این جهت مهمه که سنت فلسفی که ما توش سنت و فرهنگ خودمون رو ساختیم، اکنون با مسائل و ابعاد جدیدی از زیست جهان مواجه شده در دوره مدرن که براش پیشبینی ها نداشته و زمینه فراهم نکرده. فلسفه اسلامی یک فلسفه ذاتاً آخرتگراست که برای مسائلی که ما امروزه باهاش مواجهیم زمینه فراهم نکرده و پاسخ نداده و در طول این 100 سالی که از دوره ملا مدرس زنوزی ما با فلسفه غرب مواجه شدیم نتونستیم در مقابل این فلسفه موضعی از باب یادگیری باز بکنیم و بتونیم باهاش وارد گفتگو بشیم، به جای اینکه سعی کنیم به چشم شبهه بهش بنگریم و نقدش کنیم. من به نظرم میاد که واژه گفتگو از این جهت خیلی مهمه. گفتگو جدل نیست، نقد هم نیست، گفتگو یاد دادن و یاد گرفتنه. اینجا وقتی این کلمه رو به کار میبریم حتما دو سویه خواهد بود. یعنی اینجوری فکر نکنیم که من وقتی میشینم اینجا میگم فلسفه اسلامی دارای انسدادهایی است که چه بسا در گفتگو با فلسفه غرب گشوده بشه، همین حرف در باب فلسفه غرب هم صادق هست. اینجوری نیست که فلسفه غرب مثلا گل و بستان باشه و هیچ انسدادی توش نباشه و هیچ نیازی به گفتگو نداشته باشه. اما خب خود اونها پی بردند، الان توی اروپا توجه به فلسفه های شرقی بیشتر هست و بیشتر هم خواهد شد. این گفتگو از این جهت برای هر دو طرف به نظر من ضرورت داره. منتها حالا اینم بگم از پیش هیچ چیزی رو ما هماهنگ نکردیم، یعنی حالا من نمیدونم دوستان موضعشون چی هست. این سوال رو از این دوستان بزرگوارم خواهم پرسید که آقای دکتر اردبیلی، آقای دکتر احسن، این سوال جدی است که آیا گفتگو میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی ممکنه؟ سوال اول. دو، گفتگوی میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی به چه معنایی ممکنه؟ اینم سوال دوم. سوال سوم، آیا می شود بدون بررسی ماهیت تک تک این دو طرف گفتگو امکان گفتگوی اونها رو تحلیل و بررسی کرد؟ اینم سوال سوم. و نهایتاً با همه این چیزهایی که گفته شد شما این گفتگو رو میسر میدونید و مسیر این گفتگو رو به چه سمت میدونید؟ این سوالایی که امروز قراره بهش بپردازیم، چه بسا پاسخش رو امروز برسیم، اگر نشد هفته بعد ادامه میدیم، اگر شد هفته بعد با سوالهای دیگری حتما بحث رو ادامه خواهیم داد. روش ما این شد، یعنی با مشورتی که کردیم، آقای دکتر موضعشون رو در 20 الی 25 دقیقه میگن، آقای دکتر احسن موضعشون رو در 20 الی 25 دقیقه میگن، در 5 دقیقه بعد از اون من سعی میکنم جمع‌بندی کنم، حدوداً 40 دقیقه هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت. به نظرم این بهترین شیوه‌ای بود که بتونیم هم به مخاطبها توجه داشته باشیم هم نظر اساتید رو به اندازه کافی بشنویم. با این مقدم از آقای دکتر احسن میخوام که موضع خودشون رو تبیین بفرمایند. این رو اگر بشه یا اون رو اگر بشه.
اسم من
آقای دکتر اردبیلی ببخشید از اون خواهد.
خب من سلام عرض میکنم خدمت حضور محترم.
خودکارت
خودکارت دعوت به این جلسه رو من قبول کردم به خاطر اینکه این مسئله رو خیلی مسئله جدی میدونم که چجوری میشه ارتباط برقرار کرد یا گفتگوی سامان داد بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، و الان میخوام در مورد این صحبت کنم که نگاه خودم به این داستان چیه و چرا مسئله مهمیه و چرا به نظر من ضروریه. و اما اینکه واقعا توی یه جلسه دو جلسه بشه این بحثا رو مطرح کرد نمیدونم واقعا چقدر میتونه موفق باشه، چون گفتگو به این معنی نیستش که حتما من یه حرفی بزنم بعد یه نفر دیگه بیاد جواب منو بده و یه گفتگوی شکل بگیر. گفتگو در حوزه فلسفه یه چیز خیلی متفاوتیه. امکان داره یک فیلسوفی کتابی بنویسه بعد 200 سال بعد یه نفر دیگه اینو بخونه و یه واکنشی بهشون بده. به هر حال از این جلسه ها و جلسه بازی ها ما در طول این حداقل نیم قرن اخیر خیلی داشتیم در مورد فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، اساتید زیادی هم هستن. حالا امیدوارم که این جلسه حداقل مثل اون جلسه بازی ها نباشه. این حالا اون چیزی که به ذهن من میرسید، ولی الان هم نمیدونم در مورد جلسه دوم واقعا به کجا میرسید، بس دیگه داره که بحث ما به کجا ما رو ببره. اما اون چیزی که تو ذهن خودم صورت بندی کردم برای این جلسه در عرض همون 25 دقیقه الان نیم ساعتی که خدمت شما هستیم در واقع بخش اول بحث این است که یه کمی در مورد خود گفتگو صحبت کنیم و ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده برای گفتگو، چه نگاه‌هایی نسبت به خود گفتگو وجود داره. یعنی در حال حاضر در فضای فکری جامعه ما چه نگاهی نسبت به گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب وجود داره و به چه معنا تمام این نگاه‌ها گفتگو رو ناممکن کردن، چه اونایی که طرفدارم گفتگو هستن چه اونایی که مخالف گفتگو. من توی اون صورت‌بندی که به ذهن خودم رسید 4 دسته تقسیم کردم نگاه‌های مختلف رو نسبت به گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب: امتناع گرایان، جذب گرایان، تطبیق گرایان و کثرت گرایان. حالا این امکان داره با هم دیگه هم گوشانی هم داشته باشن، به هر حال تقسیم بندی تمام کمالی نیست، ولی به نظرم مدخل خوبیه برای ورود به بحث و بعد از اون وارد بحث از خود گفتگو میشن. یه سری سوالایی در مورد ضرورت و چگونگی و کارایی گفتگوی بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب مطرح می‌کنم و بعد بحثم رو جمع می‌کنم. همونجوری که خدمتتون عرض کردم با توجه به تجربه‌ای که داریم تو فضای فعلی 4 رویکرد گفتگو وجود داره. یه رویکرد که رویکرد خیلی غالبی هم هست، رویکرد امتناع‌گرایانه نسبت به گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. یعنی اصلا این رویکرد از این گفتگو اصلا ممکن نیست. به چه معنا؟ به این معنا که هیچ امکانی برای گفتگو وجود نداره. هیچ منطق مشترک، عقل مشترک، انگار فلسفه غرب یک جزیره از فلسفه اسلامی، جزیره کاملاً مجزاست و امکانی برای گفتگو وجود نداره. اینا به هر حال خودشون یه رویکرد جزمی دارن هر دو طرف، یعنی جزمندیشان هر دو طرف به این فضا دامن میزنن که اصلا گفتگویی ممکن نیست بین ما، هم سنت گرایان حالا بگیم هم سنت ستیزان. و در خود فهم و بازخوانی فلسفه غرب و همچنین فهم و بازخوانی فلسفه اسلامی سعی میکنن که هیچ ارتباطی رو بین این دو گفتمان در واقع قائل نشن و ارتباطی رو برقرار نکنن. دسته دوم که گفتم جزگرایان، اونام باز یه شبیه هستش، هم گوشانیایی دارن با این دسته اول، ولی کسانی هستن که فی نفسه با گفتگو مخالف نیستن. یعنی یه موقع است یک رویکردی هست میگه فلسفه غرب شیطانه، اصلا ببینیش باید حد جاری کنی، این دیگه نمیتونه گفتگو بکنه. ولی یه رویکردی هست میگه نه، حالا بیاد بشینه در محضر ما
چی میگه
نه حالا ببینیم چی میگم نه ببینه ما چی میگیم. یعنی که و بالعکس سوالت فقط در فلسفه اسلامی نیست، اون برم میگه فلسفه اسلامی حالا تا وقتی مدرن نشده، حالا نه هر وقت اومد مدرن شد اون وقت بیاد ببینیم چی میگه،
بیاد ببینه ما چی میگیم.
بله دیگه، یعنی هر دو طرف در واقع برای ابراز ارادت و اینا به طرف مقابل بها میده. یعنی به بیان خیلی ساده یک رویکردی که کاملا راهش مشخصه، حقیقت براش مشخصه، و احتیاجی نمی‌بینه اصلا به طرف مقابل، ولی خب امکان گفتگو رو از این جهت هستش که این گفتگو نیست، این تکگویی، یعنی دقیقاً مونولوگ، دیالوگ نیست. به این معنا که خب حالا بیان حرف ما رو در واقع اینا بشنون. یه روکرد دیگه که اونم روکرد رایجیه و الان به ویژه تو فضای آکادمیک خیلی رواج پیدا کرده، روکرد تطبیقی رایان است. حالا در مورد ایده فلسفه تطبیقی خب بحث خیلی مفصله، میشه یه لکچری گذاشت یه روزی در مورد ایده فلسفه تطبیقی صحبت کرد که الان خوب مجالش نیست، ولی دست کم اون چیزی که ما تحت عنوان فلسفه تطبیقی در کشورمون داریم تجربه میکنیم چیزی نیست جز یک تفننی برای یافتن بعضی وجه تشابهات. یعنی ما مثلا ببینیم که یه جمله اسپینوزا گفته، بعد یه جمله ابن عربی گفته، چقدر اینا شبیه همه. مثل چی بگیم؟ مثل یک تور پروانه گیری دست ماست تو این باغ، هر پروانه که خوشمون اومد میگیریم و اینا رو به صورت کاملا تفننی کنار هم قرار میدیم، تهش هم خودمون نمیدونیم چی میشه.
کلکسیونی از نظرات مشابه.
این همه پایان نامه توی حوزه در واقع فلسفه تطبیقی دفاع شده که من خودم چند تاشو خوندم و داوری کردم اینها، از خود کسی که این تطبیق انجام داده میپرسین چرا این کارو کردین، نمیدونه واقعا. میگه خب اسپینوزا اینجا خیلی شبیه ابن عربی صحبت میکنه. میگه خب بعدش
چی؟
هیچ. یعنی هیچ بازخوردی یا هیچ نتیجه‌ای، چون روکردی وجود نداره. روکرد تطبیقی رو نیست، یعنی ما بتونیم ببینیم کجاها شباهت وجود داره و بی هدف این شباهت، آخرش هم به یه شباهت ظاهری میرسه. البته این شباهت در اعماق اتفاق نمیفته عمدتا. روکرد چهارم یا دست چهارم دیگه به بیان دقیق‌تر از این وره بوم افتادن، این روکرد کسرتگرایانه است. روکردی که معتقده که هم فلسفه حق، هم فلسفه غرب بر حق، هم فلسفه اسلامی بر حق، یعنی هر کسی اصلا بر حق، هم فلسفه چینی بر حق، هم فلسفه افریقایی بر حق، هم غرب و هم اسلام. روکرد کسرتگرایانه، روکرد پلورالیستی، پلورالیسم نظری، یعنی همه بر حق. حالا ما بیایم گفتگو کنیم، این گفتگو هم باز یه چیزی در حد درد دل بیشتر تا گفتگو. ببینید یه موقع شما گفتگو میکنید معطوف به یه هدف مشترکی، یه موقع اصلا شما میگید اساس ما بر مداراست. من خودم تو فلسفه سیاسی و عقل عملی طرفدار مدارا هستم، ولی تو من فلسفه نظری خیلی خطرناکه این مداراگری افراطی، کسرتگرایی افراطی، چون شما دیگه چیزی اسم حقیقت ندارید. هر کسی حرف بر حرف خودش میتونه بزنه، حق داره بزنه. بله این اسمش گفتگو نیست، مثل این نمایشنامه هایی میشه که کاراکتراش دارن هر کدوم حرف خودشون رو میزنن بدون اینکه کار داشته باشن طرف مقابل داره چی میگه، چون یک مجرای مشترکی وجود نداره. اون پلورالیسمی که الان به ویژه در واکنش به اون جزمندیشی که مدت ها وجود داشته در همین فضای ما شکل گرفته امروز، که منم میدونم یه واکنشیه به سرکوب، واکنشیه به جزمندیشی، الان در واقع تبدیل کرده گفتگو رو به یه چیز کاملا در واقع خونسا و بی‌ثمر. این هم واسه فضای فعلی ما وجود داره، البته فضا خیلی تو فضای غیر آکادمیک ما بیشتر به چشم میخوره. من میخوام بگم که همه این چهارتا که در واقع میشه تمام یا بخش اعظم یا قریب به اتفاق تجربیات ما در گفتگوی بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، اینا هیچ کدوم گفتگو نیستن. گفتگو هم بخش سلبی داره هم بخش ایجابی داره به صورت همزمان. این خیلی مهمه. اگه ما بیایم فقط برای بچه سلبیش دست بذاریم، یعنی روکرد کاملا جزمندیشانه که یا گفتگو رو می‌خوایم به طور کلی زیر سوال ببریم یا طرف مقابلمون رو، یعنی گفتگو رو تبدیل کنیم به جدل یا تصدیق حرفای خودمون، گفتگو نکردیم و تبدیلش کردیم به تگویی، و هم اگر ما بچه ایجابیش رو تقویت کنیم و گفتگو رو صرفا فرو بکنیم به یک رابطه دوستانه یا تصدیق طرفین یا جور حرفا. پس گفتگو سرد و ایجاب رو همزمان در وقت خودش داره و قرار در نبرد این، در تنش بین دوتا روی کرده که یه حقیقت یه اتفاقی حاصل بشه. اون چیزی که میگیم دیالوگ، یا حتی در معنای خیلی ایدئالترش شاید بشه بهش گفت پولیلوگ، یعنی گفتگو چند وجه داشته باشه نه فقط دو وجه. اون چیزی که من از این گفتگو میفهمم و میخوام دفاع کنم و اون معنایی رو که من میفهمم و میخوام بهش بگم، اون میخوام روز تو این جلسه بگم اون ضرورت داره، این معنا از گفتگوه. شاید اسمش رو بشه گذاشت همدلی نقادانه، یعنی هم باید بچه نقادانه شخص بشه چون به حال بحث داره اتفاق میفته، هم بچه همدلانش که به هر حال معطوف به یه هدف مشترک باید باشه، که حالا باید ببینیم هدف مشترک چیه، اون امکانی که برای اون هدف مشترک وجود داره. اما درسته که الان در مورد گفتگو صحبت کردیم، اما به نظرم ما هنوز یه دو تا سوال بسیار مهم رو جواب ندادیم که من سعی می‌کنم تو این جلسه این دو تا سوال به نظر خودم مهم رو جواب بدم و بعد بحثم رو جمع کنم. یکی این که آیا گفتگو اصلا ممکنه؟ قبل از این که بگیم گفتگو چرا باید باشه، باید ببینیم آیا اصلا این گفتگو به این معنایی که من میگم امکان داره بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. شرط گفتگو زمینه مشترک، یعنی یک زمینه مشترکی باید باشه تا دو تا آدم بتونن گفتگو کنن با هم دیگه، یا دو تا رویکرد، یا دو تا مکتب. وقتی که زمینه مشترکی نباشه شما نمیتونید گفتگو رو محقق کنید. مثلا شما با زبان فارسی میرید در کشوری مثلا در افریقا میخوان با یکی گفتگو کنید، هر چقدر هم شما علاقمند باشین به گفتگو کردن نمیتونید گفتگو کنید مگر آخر به اون زبان مشترک بادی لنگویج مثلا پناه ببرید، اون زبان مشترک ما. حالا فرض کنید شما مثلا میخواین با اسب گفتگو کنید، فرض کنید میخواین با سنگ گفتگو کنید، مثلا ناممکنه. البته خب الان خیلی‌ها دارن گفتگو میکنن، حالا کارمون نداره، ولی به هر حال یعنی مثلا گفتگو با مثلا بوز تجربه بوز اخفش، اون هم داشت گفتگو میکرد، یعنی تصدیق خودش رو از بطن اون میکشید بیرون، میگفتین بده من تصدیق کنم. ولی گفتگوی برای بعضیا به همین معناست واقعا. ما باید یک زمینه مشترک داشته باشیم و بعد در اساسون گفتگو کنیم. سوال اینه که آیا ما با فلسفه غرب، یعنی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، چون هنوز وقتی میگم ما، این ماه معلوم نیست کجاست واقعا، فلسفه اسلامی و فلسفه غرب آیا واقعا زمینه مشترک دارن برای گفتگو؟ به نظر من دارن، اتفاقا در بنیادی ترین جای ممکن زمینه مشترک دارن. دو زمینه مشترک، دو زبان مشترک، دو امکان مشترک بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب وجود داره که امتناع گرایان نمیخوان اینا رو ببینن. زمینه اول در سطح اسطوره و فرهنگ، یعنی ابراهیم. ابراهیم یه فیگور خیلی مهمی، ما همه در سنت ادیان ابراهیمی هستیم. یعنی وقتی که من میگم خدا با یه آلمانی که صحبت میکنم اونم میگه خدا، من یه برداشت اولیه‌ای دارم از منظور خدا از نظر اون، هرچند شاید اختلاف داشته باشیم، اون به تسلیف قائل باشه و به مسیح به مثابه پسر خدا، من مثلا به یه تصور دیگه از خدا قائل باشم یا حتی نباشم. حتی وقتی با یه آتئیست صحبت می‌کنی اون میدونه چه خدایی رو داره یاد رد می‌کنه، در حالی که من اگر با یه هندی صحبت کنم که بودایی باشه و بهش بگم خدا، اون نمی‌دونه من از چه خدایی صحبت می‌کنم. این اصلا امکان گفتگوی ما رو ابراهیم رقم می‌زنه، حتی نقادانه، حتی در رد دین، حتی در رد الهیات، هر چی که هست این امکان فراهم شد. این امکان ناشی از اسطوره‌های مشترک، تجربه فرهنگی مشترک. این خیلی نکته مهمه، یعنی یه سری یه ترمینولوژی مشترک ما. بچه مشترک دوم که به نظرم به مراتب مهمتره، زمین بازیه. هم فلسفه اسلامی هم فلسفه غرب در یک زمین بازی میکنن، در زمین یونان. 80%، حالا من یه عددم تو کلی دارم میگم 80%، میخوام بگم درصد بسیار بالایی از ترمینولوژی مورد استفاده فلسفه اسلامی یونانی، واژه‌هایی که افلاطون و ارسطو و قبل از اون حالا بحث دادن و به ما رسید. یعنی توهم ما نباید داشته باشیم که فلسفه اسلامی نیست سری واجه هایی که ما ساختیم و ابداع کردیم در حوزه اسلام.
فکر بکرم باشه اتمنان
دیگه. بله ببینید، به این معنا که ما اومدیم اینا رو به یه معنا، شاید تجربه که داشتیم حالا نمیدونم، به این معنا شاید بومی سازی شده، یعنی پیوند خورده با تجربه اسلامی یا نگاه اسلام به جهان، نگاه دیندارانه اسلامی به جهان، که اونم باز بحثای مختلفی. حالا نگاه دیندارانه اسلامی به جهان یه نگاه نیست که میتونه توای تیپی رو در بر بگیره، ولی مسئله اصلی برسنه که ما این بستر مشترک رو داریم، یعنی یونان، و از یونان هم گریزی نیست در فلسفه. غرب هم همینطور، چه منتقدان در واقع فلسفه یونان، چه حامیان فلسفه یونان، همه در واقع توی زمین فلسفه یونان و اون ترمینولوژی خار میکنن و فکر میکنن که افلاطون و ارسطو حالا قبل و بعدش ایجاد شده و ما میدونیم تاریخ فلسفه تاریخ یونانه، تاریخ لوگوسه، لوگوسی که از یونان به یه معنا برخواسته و حالا به ما رسیده. پس ما این امکان رو داریم، حداقل بسترش مهیاست، یعنی ما زبان مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، اسطوره های مشترک داریم. اصلا در تقسیم بندی فلسفه در سطح جهان ما دو نوع فلسفه داریم، فلسفه شرق و فلسفه غرب. فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحی جفتش ذیل فلسفه غربه. شرق یعنی چین و هند و ژاپن که واقعا ما خیلی ارتباطی باشه نداریم. اگه یک ژاپنی برگرده بگه من با آیین شینتوم نمیتونم با غرب گفتگو کنم، اون وقت من میتونم بهتر بفهممش، هرچند گفتگو کرده است ما خیلی جلوتر. یعنی مکتب کیوتو نتیجه تجربه گفتگوی بین ژاپن و غرب بوده، گفتگویی که ما هنوز نکردیم. پس بسترش مهیاست. حالا چه اتفاقی افتاده که این گفتگو رخ نداده؟ اینو باید دید. یا حتی از یه منظر دیگه، چه چیزی، چه انگیزه‌ای، چه هدفی، چه غایتی وجود داره که این گفتگو باید اتفاق بیفته؟
یعنی موانع رو بررسی بکنیم دیگه.
چه
موانعی که بوده و اونایی که هست.
هم موانع و هم اینکه چرا اصلا ما باید گفتگو کنیم. بزرگترین مانع همینه که این چرایی گفتگو پاسخش داده نشده. یا اگه بخوایم به رفتش بدیم به بحثی که من میخوام بکنم، چه ضرورتی وجود داره که ما اصلا گفتگو کنیم؟
حالا
بستر و فراهمه، امکانات فراهمه، چه ضرورتی وجود داره که ما اصلا وارد گفتگو بشیم؟ به نظر من گفتگو معطوف به حل مسئله است. گفتگو معطوف به گشایش انسداد. ما وقتی وارد گفتگو میشیم، به ویژه با کسی که باش گفتگوی نقادانه داریم، یعنی شاید دشمنمون حتی، که یه مسئله‌ای داریم، یه مشکلی داریم و می‌خوایم مشکل رو حل کنیم. اصلا مذاکره به این معناست که شما با دوستتون مذاکره نمی‌کنید، با دشمنتون مذاکره می‌کنید در این بستر مشترک. حالا ما اگر گمان کنیم که هیچ مشکلی نداریم، اون وقت هیچ ضرورتی برای گفتگو احساس نمی‌کنیم. بزرگترین مانع امتناع گفتگو، فقدان گفتگو در بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب این است که ما فکر میکنیم که هیچ مشکلی نداره، که حالا اون طرف مقابل یا اون گروه کرد مقابل بخواد بیاد حلش کنه. این بزرگترین خطره. یعنی ما دچار یه وضعیتی میشیم که یه وضعیت تا چند صد سال هم هستیم توی وضعیت که احساس نمیکنیم هیچ مشکلی داریم، مسئله ای اصلا احساس نمی کنیم. حالا چه برسه بخوایم بریم سراغ جواب هاشون. یعنی وضعیت ما همون مثال معروفی که همتون هم شنیدین، یعنی کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، کسی که خودشو به خواب زده رو دیگه نمیشه بیدار کرد. این کسی که واقعا فکر می‌کنه تمام مسائل میتونه حل کنه و به ویژه تو فلسفه اسلامی اتفاق میفته. یعنی تجربه منم توی بعضی از این مجامع فلسفه اسلامی، هم دانشگاه هم جای دیگه که تدریس می‌کردیم، همین بوده. یه اسطوره‌ای وجود داره به اسم پایان فلسفه. پایان فلسفه با صدرا. صدرا که فلسفه رو تمام کرد دیگه چی شد؟ وقتی همچین نگاهی وجود داشته باشه، خب گفتگو بی‌معنی هستن. برایش ما اصلا وارد ساعت گفتگو بشیم. گام اوله گفتگوی فلسفه اسلامی فلسفه غرب باید مواجه شدن ما باشه با وضعیت فلاکتبار خودم، با وضعیت بیفکری خودم، با اینکه الان 400 سال هیچ کاری نکردیم توضیح فلسفه، فقط شهر دادیم و شهر دادیم و شهر دادیم. این انسدادی که ما دچار شدیم، این انسداد نتایج فلسفی نداره، فقط نتایج تمدنی داره، نتایج اخلاقی، سیاسی، اجتماعی داره. ما تا وقتی اینا ما تبعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگیشو می‌بینیم، ولی نمی‌دونیم از کجا داریم می‌خوریم، تو چه مبانی ما داریم ضربه می‌خوریم. مبانی ما به روز نشده. و اتفاقا مواجهه فلسفه اسلامی با فلسفه غرب، مواجهه فکر ما و فکر آنها، این مواجهه شرط خودآگاه شدن ماست. یعنی به بیان دقیق‌تر بخوام بگم، گفتگو محصول اندیشه نیست، گفتگو شرط اندیشه است. یعنی اینکه ما فکر می‌کنیم باید یه چیزی داشته باشیم، فکر کنیم، بعد بریم فکر رو تو گفتگو عرضه کنیم. اینجوری نیست. ما اتفاقا به واسطه گفتگویی که آگاه میشیم به خودمون و میتونیم وارد یه فهمی بشیم و تفکر در همین دیالوگ ممکن میشه، تفکر در همین تنش و نقد ممکن میشه. بگم تا این تنش شکل نگیره، اصلا ما نمی‌تونیم تفکر، در ذات تفکر سلبیت و نفی هست. ما تفکر رو تبدیل کردیم به عرفان. تفکر رو تبدیل کردیم به عرفان به چه معنا؟ به این معنا که بچه ایجابیش رو تأکید کردیم روش. یعنی استاد و شاگرد رابطهشون رابطه از بالا به پایین، مثل رابطه پیامبر و مردم. به همین دلیل شاگرد اصلا نقدی قرار نیست بکن، شاید شاگرد با قرار بشنوه و بعد که این چیزا رو شنید خودش استاد بشه و بعدم به دیگران بگه. اون داستان همون معروف اجدهاگیریه دیگه. یعنی از طرف میپرسن که شما شغلت چیه؟ میگه من تدریس میکنم چجوری اجدها رو بگیریم. میگن که خب الان که اجدهایی وجود نداره، شما چه به دردت میخوره؟ میگه به درد میخوره دانشجوهای من، شاگردای من بعدن تدریس میکنم به بقیه که چجوری اجدها رو بگیریم. و این لوپ ادامه داره. الان وضعیت فلسفه اسلامی اجدهاگیریه. یعنی شما هیچ ارتباطی با شیوه زیست بیرونی و تمدنیمون پیدا نکرده و فقط داره یک سری گزارها منتقل میشه نسل به نسل و اتفاقا روز به روزم داره گم میشه، یعنی دورتر میشه از اون ایده اصلی. یعنی بریم خود شواهد ربوبیه مولا صدرا رو بخونیم یا اسفار رو بخونیم، خیلی بهتر مولا صدرا میتونیم بفهمیم تو با این سلسله مراتبی که به ما رسیده. پس فلسفه غرب یه آینه یه برای گفتگوی فلسفه، مواجه شدن فلسفه اسلامی با خودش. این خیلی کلیدیه. اما از طرف دیگه حالا آقای دکتر نوری هم اشاره کردن اول جلسه، منم لازم اشاره کنم، هرچند در حال دچار توهم هم نباید باشیم، ولی به هر حال اون ور داستان هم باید دید. یعنی ایدئال ما حتی شاید به این معناست که فلسفه غرب هم خودش رو باید به میانجی گفتگو با فلسفه اسلامی ببینه، چون که این تجربه رو حتی کوربن و ایزوستو اینا داشتن به یه معنای دیگه، حتی کوربن داشته این تجربه. یعنی فلسفه، یعنی ما یه نوری رو به خود فلسفه غرب باید بتابونیم. گفتگو همینه دیگه، فقط به این معنی است که ما الان آقا عقب افتادیم و فکر نداریم و اینا، و فلسفه غرب همه چیش گل و بلبله و ما قرار فقط از اون رو یاد. اصلا اینجور نیست. فلسفه غرب هم دچار انسداده امروز که وضعیت پست مدرن، امروز که حداقل 70 80 ساله که اونجا هم همه چی قفل شده و به دنبال اینه که یه راه رهایی راه برون رفتی پیدا کنه از اون وضعیت انسداد پست مدرنی که دچار شده. ما هم میتونیم این نوری به اونا بتابونیم، اما لازمه تا من بگم ما یه نوری میتونیم به اونا بتابونیم دچار توهم بشیم که آره ما یه نوری داریم،
کسی هستیم که مثلا
ببینید دچار توهم بشیم که ما یه نوری داریم. ما هیچ نوری نداریم، ما یه فتیله‌ای داریم، یه نفتی هم داریم که 400 ساله روش غبار گرفت و اصلا نوری در کار نیست. ما باید اینو روشن کنیم، نور رو ایجاد کنیم و بعد اون مثلا حالا بتابونیم یا هر کاری که بخوایم بکنیم. چون تا من میگم ما باید فلسفه غرب نوری بتابونیم، حتی من الان مثلا غربی ها هم منتظرن، عشاق فلسفه اسلامی منتظرن فوج به سمت اسلام و معنویت، اصلا این خبرا نیست. ما اصلا چیزی برای عرضه نداریم به اونا. باید اینا به روز رسانی بشه، چکشکاری بشه، تا جایی برسیم که بتونیم اینو عرضه کنیم. اما خیلی باید حواسمون باشه، من نگرانی اصلی من اینه، توضیح فکری و همچنین توضیح فرهنگی تمدنی، خودکمبینی روی دیگه خودشیفتگی، هم از اون ورش که ما فکر می‌کنیم خیلی همه چیز نزد ماست و الان نمیدونم اساتید ما خیلی انفکتار می‌کنن که هم هر چی هم اینا گفتن ما گفته بودیم، ما بهشون داده بودیم، چه حالا شکل ارتجایی باستان‌گرایی نمیدونم حکمت باستان و نمیدونم فلان، چه شکل اسلامیش فرقی نمی‌کنه. این یه طرف سکه، یه طرف سکه هم اصلا یه جور خودکمبینی دچار شدیم. ببینید در 200 سال اخیر مواجهه ما با مدرنیته روشنفکرای ما که آره ما هیچی نداریم، هر چی داشتیم باید بریزیم دور و حالا بریم هر چی هست رو وارد کنیم
از به بسلاش.
بعد دیگه حالا به قول اون در واقع روشنفکر، حالا به اصطلاح روشنفکر میگه از فرق سر تا نوک پا، ما باید هر چی هست رو بذاریم تا اونجا وارد بشه، حتی خط هم ما باید وارد کنیم، زبان هم باید وارد کنیم. کشور همسایه ما این تجربه رو داشتن، یه زبانو گذاشتن که یه زبان دیگه وارد کردن. این دوتا دارن همدیگه رو باستولید میکنه، این دو روکردی هستن به ظاهر اینا با هم مخالفن. ببینید بعضی موقع هست در ببینید عرصه سیاسی خیلی اتفاقات ما میبینیم تو عرصه فکر و فرهنگی هم وجود داره، بعضی چیز هست ما فکر میکنیم دوتا روکرد هم با هم دشمن هم. از فرد دشمنی اینا با هم دوست، از فرد دشمنی اینا به نفع هم دیگه عمل میکنه. یعنی اون کسی که داره دائما فحش میده به غرب و هر آنچه از آن غرب است عین گمراهی و سیاهی و ضلالت است، ما احتیاجی نداریم، عملا هیچ فرقی نمیکنه با کسی که داره دائما فحش میده به ما که ما هیچی نداریم و باید کاملا غربی بشه. پس این نکته خیلی مهمه که باز ما رو دچار یه جور ظاهر پرستی میکنه. به هر حال نوری در کار نیست و ما امیدوارم که ما بتونیم با یه همین گفتگو شرط ورود به همون نور. اما این نکته بسیار مهمی داره و اون هم این است که این نور، این امکانات، این بروزرسانی، این گفتگوی فلسفی، تفکر فلسفی تنها با یک عنصر ممکن میشه و اون هم عنصر نقد. الان ما همه شعارشو میدیم در مورد نقد و نقد پذیر اینا، ولی نقد یک آدابی داره، گفتگو شرطش نقده. مواجهه ما با فلسفه اون باید از جنس مواجهه نقادانه باشه. یعنی اگه میخوایم مولا صدرا رو بروز کنیم باید بریم اول نقدش کنیم. ما ولی این کار نمیکنیم، ما میخوایم یه چیزی رو گوشه تاقشه بذاریم. ما اون چراغ خاموشمون رو 400 سال گوشه تاقشه گذاشتیم. هی هم نگاش میکنیم، تبرک هم میگیریم ازش، شفا هم گرفتیم ازش هم. ولی روشنش نکردیم. مواجهه ما، من نمیدونم واقعا حالا سوال من این حرفا رو میزنم آقای دکتر حسن یکم تحریکش کنم ببینم واقعا آیا حوزه علمی ما، آیا فلسفه اسلامی ما اصلا توان مواجهه نقادانه رو داره با مولا صدرا؟
علی دکتر من چند تا سوال البته از خود شما دارم، اگه فرمایشاتتون جنبندی شده و تمام شده من بپرسم و برم سراغ آقای دکتر حسن.
من یه دو سه دقیقه دیگه جمعش کنم بحثمو که دیگه بریم واردون گفتگو
بتونیم جمعش کنیم جلسه رو یه جوری.
به همین دلیل این نقد رادیکال به نظرم خیلی خیلی مهمه و این رابطه مرید و مرادی که عرفانی است بین شاگرد و استاد، یعنی شاگرد باید نقد کنه استاد و بعد باز نمونه های
استاد شاگردای بازار که بودن هر چی میگفت باید بگفت.
این نکته است، شما مثلا هایدگر رو مقایسه کنید با هوسر،
بله
حتی ارسطو و افلاطون رو.
بله.
ارسطو چه نقطه‌ای به افلاطون مطرح کرده؟ بعد وقت توی کتونت وسط اسلامی شاگردان رو مقایسه کنیم با استادان، شاگردان مولا صدر. چرا مولا صدر پیش نرفت؟ چون شاگردان همه تصدیق کننده هم. همه شارع هم. نه منتقد. به هر حال این تولید فلسفه اسلامی، این که فلسفه اسلامی باید چیزی تولید کنه یا یه به روز رسانی بشه که به نظر من دستاوردش هیچ بوده، به این معناست که ما 40 تا کتاب، 400 تا کتاب، 4000 تا کتاب تولید کنیم، بلکه به این معناست که ما یه چیزایی رو بیان به روز رسانی کنیم، مواجه بشیم باش. که من تو بخش بعدی صحبت اگه فرصت شد میتونم نمونه هایی رو ذکر کنم. نمیدونم واقعا ما الان تو خود سنت فلسفه اسلامی چقدر میتونیم خود اعیان ثابته فلسفه اسلامی نقد کنیم از مولا صدر تا امروزی ها. آیا به ما برشت داده نمیشه و اینا؟ بعد از طرف دیگه ما فقطی فضا رو مسدود کنیم، امکان ظهور این شرط نقد آزادی، این آزادی یه بخشش خوب سیاسیه بی تردید، حرفه منم بار سیاسی داره، ولی یه بخش دیگه‌اش فکریه. این شما وقتی توی جایی آزادی فکری نمیدیم به شاگردانتون، به مجموعه، اون وقت نمیتونید چجوری میتونه اینجا نقد تولید بشه؟ این نقد دستوری نیست، تولید دستوری نیست. ما تولید علم رو دستوری میکنیم، دستور میدیم فردا همه تولید علم کنیم، مضحک، هیچی در نمیاد. باید شرایط و بستر فراهم بشه، بسترش هم نقد و آزادیه. ما خودمون حاضر نیستیم هزینه آزادی بپردازیم، شعار میدیم تولید بعد آزاد نمیکنیم فضا رو، تولیدی هم نداریم بعد میگیم چرا تولید نمیکنیم؟ چون هزینه‌ش رو نمی‌خوام بپردازیم. هزینه‌ش اتفاقا باعث میشه خود من اول از همه که دستور دادم به نقد کشیده بشم.
درست.
و این امکان رو ما هنوز فراهم نکردیم. به هر حال به عنوان پایان این بخش اول صحبتم که البته خیلی پراکنده‌ام شد، البته خاصی تصور خیلی شسته رفته و منسجمی هم خود من از این جلسه نداشتم. به عنوان پایان صحبتم بحث در مورد اینکه این گفتگو کجا اتفاق می‌افته. حالا در بخش بعدی فرصت بشه بیشتر در مورد صحبت میکنم که این گفتگو باید چگونه اتفاق افتاد. یعنی یک سری از اساتید فلسفه غرب بشینن این برای میز، یک سری از اساتید فلسفه غرب بشینن اون برای میز با هم گفتگو کنن، این که اصلا یه چیز بی‌معنیه.
خنده دارم واسه یکم.
این گفتگو در ساعت فهم، در ساعت مفهوم باید اتفاق بیفته. چگونه؟ آیا در خود ذهن یک فرد باید اتفاق بیفته یا در ذهن جامعه باید اتفاق بیفته؟ این که بحثای بعدیه که حالا اگه فرصت بشه تو این جلسه، حالا نشد جلسات بعدی، میتونم یه چیزایی که به ذهنم میرسه در خصوص خدمتتون ارائه بکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. خیلی از غذا به نظر من منسجم بود، از تقسیم اقسام گفتگو و اقسام خودش تا آوردن گفتگو در معنای سلب و ایجاب و اینکه در گفتگو تصدیق و انکار با هم اتفاق باید بیفته و بردن بحث بر سر اصول مشترکی که فلسفه غرب و فلسفه اسلامی دارن در ادیان ابراهیمی و همچنین فلسفه یونان نکته های خیلی مهمی است. ولی خب چند تا مسئله میمونه که به نظر من آقای دکتر حسن هم میتونه به جای شما جواب بده. یکیش اینه که آقای دکتر حسن اولا این نگاه ایشون رو به گفتگو که تقسیم میکنه به جذب‌گرایی و امتناع‌گرایی و خب اون تطبیق‌گرایی و کثرت‌گرایی و نهایتاً تعریف خودشون، آیا اینو میپذیرید؟ اولا دو، آیا زمینه مشترکی که ایشون میگن صرفا تاریخی فرهنگیه، مثلا اسطوره به نام ابراهیم، یا زمینه فکری و زمینه بازی ایشون البته تعبیر بودن یونان، یا نه اشتراک فلسفی رو هم شما به نظرتون شاید برسه اگر باشه بگید، آیا اشتراک فلسفی در خود یونانه یا در موضوعیه که باید باشه؟ چون من فکر می‌کنم که فلسفه یونان خودش، این که ما میتونیم باش گفتگو کنیم، نیاز به یک چیز سومی داریم که فیلسوف مسلمان میتونه به عنوان یک فیلسوف مسلمان با خود یونان گفتگو کنه در طول تاریخ. یونان دیگه نمیتونه معیار گفتگوی فیلسوف مسلمان با یونان باشه، باید یه معیار دیگه پیدا کنیم که امکان گفتگوی فیلسوف مسلمان با یونان رو فراهم کرده باشه. آیا همچین چیزی داریم یا نه؟ که اگر نداشته باشه فکر کنم همین دوتایی هم که ایشون گفتن جای زیاد بهش نشه التفات کرد. نکته سوم و یه سوال دیگه هم دارم باز از شما میپرسم، اونم اینه که ما چیزی برای عرضه نداریم. ایشون فرمودن دو تا سوال دارم. آیا سنت فلسفه اسلامی همون فلسفه صدراست؟ چون ما الان توی مدلی که الان توی جامعه ما همیشه به آوانگاردهای فلسفه اسلامی که احترام میذاریم، ایشون هم خیلی درست تشخیص دادن. من دیروز توی حوزه یک کسی رو نقد کردم، ابن سینا رو، خیلی تند طلبه ها به من گفت استاد شما حق ندارید ابن سینا رو نقد بکنید. آیا این به خاطر خود فلسفه اسلامی است یا کسانی که فلسفه اسلامی خوندن این زمینه رو فهم کردن؟ حالا این سوالای منه دیگه، از این گفتگوها پیش میاد. شما اگر بشه هم به سوالای من جواب بدید، هم اگر بشه به آقای دکتر ناظر، به آقای دکتر اردبیلی باشه بهتر، ولی اگر از پیش تعیین شد از لکچرتون ممنون میشم ازت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تشکر میکنم از حضرت عالی و آقای دکتر اردبیلی و دوستانی که با حوصله نشستن و این بحث بسیار مهم رو گوش میکنم و شاید بتونه برای اونها زمینه های بهتری فراهم بکنه در فهم این مسئله. من قبل از اینکه ناظر به سوالات شما و آقای دکتر اردبیلی نکاتی رو عرض بکنم، میخوام در خود این عنوان یک دقتی داشته باشم. افق گفتگو، امکان گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. به نظر من خود تعیین موضع ما نسبت به این عنوان میتونه مقداری از راه رو بر ما تسهیل بکنه و اون انسدادهای احتمالی یا اینکه چرا این احوال گوناگون یا رویکردهای گوناگون در بیان آقای دکتر هم اومد، چهار تا رویکردی که هست، رویکرد پنجم که گفتگو رو ممکن میدونه، حالا خود این رویکرد میتونه معانی متفاوتی داشته باشه که بحثای بعدی هست. ببینید فلسفه اسلامی و فلسفه غرب یک کل یک پارچه نیست که تحت این عنوان ما امکان گفتگوش رو مورد بررسی قرار بدیم. اساساً خود تعبیر فلسفه اسلامی تو سنت فلسفه ما که نبوده، در فلسفه اسلامی ما، یعنی شما اگر سراغ ابن سینا برید ازش بپرسید آقای ابن سینا شما که فلسفه اسلامی میگید، ما این سوال رو از شما داریم، این ابن سینا با تعجب نگاه میکنه میگه این چیه که ازش سوال داری، من اطلاعی ندارم از این عنوان رو نداره. یا سراغ سهروردی برید، خودش صراحتاً گزارشی که میده فلاسفت الاسلام یا حکماء الاسلام رو تعبیر میکنه، یعنی یه چیزی به نام فلسفه اسلامی به معنی یک هویت مجزایی از مثلا فلسفه های دیگه یه چنین تلقی نداره. صرفاً در سنت فلسفی ما میرداماد هست که تعبیر فلسفه اسلامی رو میاره و فارابی رو منتسب به او میکنه و دقت در قرائن درون متنی و برون متنی فلسفه میرداماد نشون میده که او هم تلقی جز همان تلقی ابن سینا و سهروردی و دیگران نداره. این عنوان فلسفه اسلامی پس یه عنوان خیلی گسترده‌ایه و عنوانی صرفا عنوان مشیره،
شاید هم رهزن باشه
و احتمالاً رهزن باشه. حالا عرض خواهم کرد تو سنت فلسفه غرب هم همین گونه است. به درستی تو بیان آقای دکتر اردبیلی آمد که اساساً اگر ما بخوایم به لحاظ اون زمین بازی فلسفه رو تعریف بکنیم، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی که الان گفتگوشون و امکان گفتگوشون محل سوال ما شده، اساساً اینها متعلق به فلسفه غربن در مقابل فلسفه های شرقی، یعنی فلسفه هایی که دارای متافیزیک هستن و با یک نوع سیر عقلی به مباحث میپردازن، در مقابل فلسفه های شرقی که عمدتاً اسطوره درشون موضوعیت بیشتری داره یا به تعبیری نوع کارکرد و بحثی که میکنن خیلی اون عقل یونانی نیست، اون عقلی که حالا تو سنت اسلامی اومده و تو فلسفه غرب امروزی هم که میگیم اون یونان ادامه پیدا کرده. پس ما اگر سخن از فلسفه اسلامی و فلسفه غرب میگیم مرادمون چی هست؟ خود اینا که نگفتن ما فلسفه اسلامی داریم، یا فلسفه غرب هم دوره‌های گوناگونی رو گذرونده به لحاظ اون زمین بازی که ما به اشتراک رسیدیم، چرا این مسئله اینقدر جدی شده؟ به نظرم میرسه اگر خوب دقت بکنیم ما باید این دوگانه رو یه مقداری دقیق‌تر بکنیم. ما فلاسفه گذشته ما مثل همین فیلسوفان بزرگی که اسپردم چنین مسئله اینقدی براشون مطرح هم نبوده، یعنی هیچ وقت برای ملا صدرا این سوال پیش نیومده که من ببینم خب همزمان هم از تقریبا با برخی از فلاسفه غربی آیا جای دیگه ای عالم خبری هست برم گزارش بگیرم. این سنتو که ما اطلاع داریم فلاسفه ما داشتن، سهروردی یک خواب میبینه میگه من تمام جهان اسلام رو چرخیدم ببینم کسی این گفتگویی که بین من و ارسطو اتفاق افتاده آیا کسی از این گفتگو خبر داره یا نه، کسی چنین حکایتی رو از ارسطو گزارش بکنه، اینا که روح جستجوگری داشتن، پس چرا چنین اتفاقی در اونها نیفتاده؟ به نظر میرسه که زمین بازی عوض میشه و شاید تأکید بر اون زمین مشترک تضعیف بکنه امکان گفتگو رو برای ما. و اونهایی که به رویکرد امتناع‌گرایانه رو آوردن یا با رویکردی دگماتیستی رو به همین رویکرد جزگرایانه ممتنع شمردن گفتگو رو، از همین باب باشه. ما تقریبا حدود 200 سال پیش، بعضی که 2-3 قرن پیش، زیست جهان فکری برای ما عوض شده و برای ما که عرض بکنم یعنی برای انسان امروز، و اتفاقی در دنیای فکر و اندیشه افتاده و عرضه هایی در ساحات گوناگون داشته که زندگی بشر رو در خصوصی ترین امورش تحت شعاع قرار داده. این تغییرات عجیب و غریبی که اتفاق افتاده نسبت به انسان گذشته و نوع نگاه متفاوتی که به خود انسان، به مقوله جهان، به مقوله خدا، به مقوله هستی، این نگاه متفاوت صرفا یک نگاه سطحی ظاهری و یک تفاوت ظاهری نبوده، از نوع تفاوت اختلاف فرض بگیرید ارسطو و افلاطون سر مسئله مثلا مسل که توی مسئله جزئی فلسفی مثلا با هم اختلاف داشته باشن، از نوع اختلاف فلسفه فرض بگیرید سهروردی با فلسفه ابن سینا سر مسئله تشکیک در ماهیت آیا داریم یا نداریم. اساسا زمین بازی عوض شده، یعنی سوبژکتیویتی که اتفاق افتاده تو سنت غربی زمین بازی رو برای فلاسفه عوض کرده. فلاسفه ای که همراه شدن با این جریان در اندیشه غربی، چون فلسفه نسبت خودش رو با زمانه باز تقریر میکنه در ساحت عقلانی به نحو مفهومی برای ما ارائه میکنه اون رو دیگه، توی غرب این اتفاق حداقل در دورانی که این تغییر اتفاق افتاده این مواجهه و نسبت برقرار مونده و اندیشمندان دائما این اتفاق رو گزارش کردن ساحت عقلانیش رو و دائما به انسداد رسیدن، انسدادها رو کنار زدن، راه جدید رو گشودن تا این ظرفیت‌ها رو امکاناتش رو بیشتر بکنن. ما به خاطر عقب افتادگی که از این اتفاق داشتیم یک، و دو به خاطر اینکه ما از اتفاقاتی که در اون ساحت افتاده چه به لحاظ سطح ظاهری زندگیمون، در سطح تکنیکمون، در سطح امکانات زندگیمون متاثر شدیم که فرمودم اینقدر این تحولات برای اینها شگفت انگیز بود که سر تا پا رو ما باید غربی بکنیم، یعنی اینقدر اینها خودباخته نسبت به این پیشرفت‌ها. اما شاید مهمترین از این اتفاقات که میتونه سطح عامه رو تحت تاثیر قرار بده یا اونایی که سطح عمق ضعیفی دارن، اتفاقات فکری است که در این داستان افتاده و اون همین سوبژکتیویته غربی هست. این موجب شد که ارتباط سوبژکتیویته با دنیایی که داره او رو با تقریر عقلانی میکنه برقرار بشه. ما دنیامون عوض شد در همه ساحات، اما این نسبت و گزارش این نسبت در ساحات عقلانی تو فلسفه اسلامی دچار انسداد شد و ما رو دچار دوگانه هایی به نام فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، غرب و شرق، سنت و مدرنیته، سنت و تجدد، ما رو دچار یک آشفتگی کرده. البته این مایی که میگم، یعنی اون مایی که متوجه این شده، ای دکتر درست فهمودن، ما هنوز در بسیاری از کسانی که عهده‌دار این فلسفه هستن یا عهده‌دار عرصه‌های فکری جامعه هستن اصلا متوجه تا این مسئله نشدن و این آشفتگی رو اصلا انکار میکنن. پس اساسا به لحاظ تاریخی این که چگونه این دوگانه برای ما پدید اومده این هست. به همین دلیل، به این دو دلیلی که عرض کردم، یک اساساً عنوان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب دچار اشکال هست، گفتگویی که ازش سخن بگیم گفتگوی مدرن و سنت شاید بگیم، نظام‌هایی که متفاوت هستن از اساس و از به لحاظ زمین بازی با ما، این الان محل سواله، و الا گفتگوی ابن سینا با آکویناس اینقدر سخت نیست. گفتگوی ارسطو با ابن سینا اتفاق افتاده، اساساً امکانش که محل سوال نیست، اتفاق هم افتاده. روی کرده انتقادی که فهمودید در ابن سینا بوده، این ابو عبید جزجانی که شاگرد و ملازم ابن سینا است میگه من یه جایی به ابن سینا گفتم که آقا این متافیزیکو شما یه شرحی بزن، اینقدر شما ارسطو براتون بزرگه. ابن سینا بهش برخورد، گفت مگه من خودم نمیتونم؟ و در 20 روز این الهیات و طبیعیات شفا رو نوشته. و اونایی که مطلع هستن حالا میدونن که بسیاری از مباحث روکرد انتقادی داره به متافیزیک ارسطو و تغییرات عمده‌ای رو ایجاد میکنه به لحاظ مبانی فلسفی که حالا محل بحث من نیست. پس اگر سوال میپرسیم که آیا فلسفه اسلامی دچار انسداده، اگر سوال میپرسیم ابن سینا و ملا صدرا، اساسا ابن سینا و ملا صدرا که این مسئله رو نذاشتن، دچار چنین دوگانه‌ای نبودن. ما اگر سوال میکنیم از اینکه فلسفه اسلام یا فلسفه غرب امکان گفتگو دارن، داریم سوال میکنیم از خود آشفته امروزی که دچار بحران دوگانگی یا چندگانگی شده، بخشی از هویت او رو غرب ساخته و بخش، یعنی غرب به معنای مدرنی که عرض کردم، و بخشی از هویت او برآمده از اون سنت و تعلق خاطره به اون سنت، این دوگانگی. آیا چنین دوگانه ای که مطرح شد امکانها و ظرفیت هایی برای گفتگو هست؟ من با آقای دکتر اردبیلی موافقم. اتفاقا شاید بهتر از آقای دکتر اردبیلی به خاطر عقبه غوزوی و سالهای طولانی که تو این سنت فلسفه اسلامی درس خواندم، با این رویکردهایی که فرمودید آشناتر هم باشم. یعنی من در محضر برخی از اساتیدی فلسفه اسلامی رو خوندم که دوستانم میشناسن، که جای جای فلسفه اسلامی رو که ما درس میدادن تاکید میکردن که یه موقع سراغ فلسفه غرب نرید، این فلسفه جز گمراهی و ضلالت و سیاهی نیست. صد تا ذیل این فلسفه، یعنی دیگه تفکیک هم نمیکردن. حالا ما گفتیم تفکیک بشه، آقا این فلسفه یونان رو داره، مثلا فلسفه مدرسی رو شما داری میگی، جدید رو میگی، کیو الان داری، آره کجاشو میگی، کدومش الان گمراهی هست، کدوم مبنا، به طور کلی. یعنی حتی امکان گفتگو رو که محال میشماره، حتی به این مسئله هم حتی فکر نمیکنه. یعنی یه قدم عقب‌تر اصلا مسئلهش نمیشه، چون کسی که از امتناعش هم صحبت میکنه، این امر مسئلهش میشه و از امتناعش سخن میگه، حالا یکم از امکانش سخن میگه. من شخصا رویکرد امتناع گرایانه یا جذب گرایانه یا تطبیق گرایانه یا کثرت گرایانه رو ندارم. البته توی این چهار رویکردی که فهمیدم، رویکرد تطبیق گرایانه رو بیفایده نمیدونم، سه رویکرد دیگر رو منتقد هستم، اما رویکرد تطبیق گرایانه رو بیفایده نمیدونم، چون او هم میتونه زمینه آشنایی ابتدایی برای ما فراهم بکنه، گرچه کافی نخواهد بود. لذا نوع نقدی که به اون سه رویکرد وجود داره با رویکرد تطبیق گرایانه متفاوت خواهد بود. سه نوع به نظر من ظرفیت وجود داره برای این گفتگو. از همین صحبت‌های منم معلوم میشه که دیگه من نمیتونم جواب آقای دکتر اردبیلی رو نسبت به اینکه دیگرانی در باب امکان گفتگو چه عمل کردن، اینکه تو سنت درسی ما آیا اساتید شاگرد رو به گونه‌ای بار میارن که خب این عمل دیگرانه، این به من ارتباطی نداره و من از موضع فهمی که از فلسفه اسلامی دارم، به عنوان کسی که سالها توی این فلسفه درس خوندم، به دانشجوی فلسفه بودم، از این موضع میخوام دفاع کنم. یعنی من میخوام ظرفیت هایی که برای گفتگو در فلسفه اسلامی به لحاظ تاریخی و به لحاظ خود مباحث فلسفی وجود داره رو، این که افرادی این موازه را یا رعایت میکنن یا نه، خب من از ابتدا وقتی گفتم روی کرد امتناع گرایانه رو قبول ندارم یا جزمندیش در این روی کرد نیستم، طبیعتا روشن کردم که طرفدار اون افرادی که این گونه هست نیستم. اگرم این گونه نیستم، خب من به تحول اون روی کرد معتقد هستم و هیچ راهی هم جز این ما نداریم. سه نوع اشتراک هایی که وجود داره به نظر من میتونه مورد توجه قرار بگیره که بعضیش تو بیان آقای دکترم اومد. برخی از این اشتراکات اشتراکات وجودی هستن. ما ظرفیت ها و مباحثی که تو فلسفه اسلامی داریم امکانی برای گفتگوی برای ما فراهم میکنه که نه دیگه آقای دکتر بفرمایند که حالا فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ما به خاطر زمینه ابراهیمی که دارن میتونیم یه جوری راحت زودتر به بحث امکانش وصل بشیم، تا مثلا بودا مثلا با فلسفه غرب، این خیلی دور هست. ببینید وجود لابشرط مقسمی که در فلسفه اسلامی مطرح میشه، همین برهان صدیقین مرحوم علامه طباطبایی که اونایی که آشنا هستن میدونن، این بنیادی ترین امکان رو و عام ترین امکان رو برای گفتگو فراهم میکنه. بسیار مهم هست وجود لابشرط مقسمی. وجود لابشرط مقسمی که سوبژکتیویته غربی رو شامل میشه و واقعیتی که حالا ابن سینا اون رو واقعیت رو وجود و ماهیت میدونه، سهروردی نور میدونه، ملا صدرا وجود میدونه، اون دیگری ذهن میدونه، اون دیگری ماده میدونه. ببینید این امکانی است که داره تو فلسفه اسلامی فراهم میشه.
من این وسط یه سوال رو بپرسم، مقصودتون در واقع از وجود لا به شرط مقسمی اصل واقعیتی هست که دیگه من هنوز
تعینی نداره،
هنوز نگفتم نوره یا نگفتم مثلا عقله یا نگفتم سوژه است یا نگفتم
هیچ تعینی نداره، حتی تعین لا به شرطیت
اصل واقعیت
مقصود، اصل واقعیت یا واقعیت و ما گاهی ازش تعبیر میشه. ببینید این یه ظرفیتیه که داره توی این فلسفه. خب ملا صدرا وقتی اینو مطرح کرده این مسئله دوگانه رو گفتیم نداره، طبیعتا متوجه چنین ظرفیتی که داره توی فلسفهش پایه‌گذاری میشه نیست. یا اون کسایی که مورد نقد آقای دکتر بودن چون این مسئله رو به رسمیت نمیشناسن، یا جزگران یا امتناع قائل هستن، خب به این ظرفیت نمیتونن توجه کنن، فقط به باز تقریر این برهان یا این استدلال یا این واقعیت رو ما میپردازن. دقیقا میشن مثل کسانی که از من گاهی تعبیر میکنم کسایی که سراغ باستانگرایی یا موزه میرن، برخی از دوستان تعبیر رو از من شنیدن، کسی که سراغ مثلا اون عقبه‌های فرهنگی و پیشینه باستانیش میره، میگه ببین دوره ساسانیان ما چه ملت متمدنی بودیم، مثلا این کاسه رو اینگونه درست میکردیم. کاسه رو خیلی خوب توضیح میده، هرچی هم بخواد، من به تنهایی اگه این کاسه رو میدیدم از تفاوتش با کاسه اون دوره قبل و دوره بعد و نوع فرض بگیرید معماری که توی این معماری این دوره به کار گرفته خودم متوجه اینها نمی‌شدم. اوج سطحی که القا میشه همینه، اما این کاسه به درد یک آب خوردن برای ما نخواهد خورد. مواجهه با این واقعیت و ما میتونه همین دو گونه باشه، صرفا باز تکرار و باز تقریر بشه یا به عنوان ظرفیتی برای امکان گفتگو از او استفاده بشه، و از اینها بسیار زیاد داریم، من موارد دیگه ای هم خواهم گفت. تو خود فلسفه ملا صدرا با پایه‌گذاری زیست نوع‌های انسانی یه مبنای ملا صدرا گذاشته به نام زیست نوع‌های انسانی. ملا صدرا معتقد هستش که انسان یک ماهیت مشخصی نداره، با یک ماهیت نمیتونی تعینش رو شما توصیف بکنی، نوع واحد نیست انسان. مبادی فلسفی رو پایه‌گذاری کرده، انسان آن به آن متحول میشه و در حرکت مدام جوهری هست، و این ماهیت رو اگر بگید انسان این هست، این رفت تمام شد. این حرکت جوهری اختصاص به انسان نداره، اختصاص به جهان ما هم داره، یعنی این جهان ما هم آن به آن عوض میشه. ببینید گشوده به آینده میشه این فلسفه، گشوده به آینده‌ای که الان ما درش هستیم و ملا صدرا نبوده و داره ظرفیت برای ما فراهم میکنه. یعنی به ما داره میگه که حواستون باشه، اگر صرفاً بر اون سنت تاکید کردید و اونا رو باز تحریف کردید، شما نمیتونید مسائل خودتون رو پاسخ بدید. چرا؟ چون تو نه انسان دوره ارسطو هستی، نه دوره انسان دوره من ملا صدرا هستی. این گشودگی به آینده رو داره فراهم میکنه، یه ظرفیت بسیار زیادی برای بحث هست. شما همین کتاب اسفار رو نگاه کنید، استعاره سفر، در راه بودگی انسان، انسان در سفر هست، این گویاست. این حرکت جوهری با عنوان کتاب وصل به هم میشه، گرچه ملا صدرا مسائلش متفاوته اما بوده خودش این ظرفیت رو توی مسائل دیگه به کار برده، ولی برای ما داره ظرفیت فراهم میکنه. ملا صدرا، آقای دکتر گفتن الان اساتید نمیدونم به شاگردشون یاد نمیدن روی کرده انتقادی رو، بله این اشکاله، ما دوچار انسدادیم، 300-400 سال هست این انسداد اتفاق افتاده، اما این انسدادیست که ملا صدرا گناهکار او نیست. خود ملا صدرا با فلسفه ابن سینا، با فلسفه سهروردی، با رویکرد کلامی، با رویکرد عرفانی گفتگو کرده. شما تقریر ملا صدر از بحث اسما و عیان ثابته ای که فرمودید متفاوت از چیزی است که ابن عربی مطرح میکنه، مواجهه انتقادی برقرار کرده. مسئلهش ملا صدر روحانیت الحدوث بودن نفس ابن سینا رو نمیتونه، مسئله دوگانگی نفس و بدن، البته نه به گونه‌ای که توی قبل مطرح شده، براش مسئله شده در اداره یک سری مسائل دیگه. این پاسخ قانع کننده نیست. رویکرد انتقادی داشته، ابن سینا رو باش گفتگو کرده، این گفتمانی است که رقم زده. اما این گفتمان به خاطر ضعفی که ما داریم، به خاطر ضعفی که ما داریم، این رو چنان بزرگ شمردیم که بزرگی حرفای او موجب شد، بزرگی حرفای او در دوره خودش موجب شد ما رو دچار یک انسداد تاریخی بکنه. ببینید به لحاظ تاریخی اتفاق عجیبه. ما در دوره قاجار شاهزاده‌ای داریم به میاد پیش این آقای آقلی مدرس زنوزی که ایشون فهمده از شخصیت‌های مهم فلسفه اسلامی، اسم این فلاسفه و افکارشون رو مورد اشاره قرار میده که تحت عنوان این شاهزاده به نام بدیع الملک هست، شاهزاده قجری، فلسفه اسلامی میخونه، فلسفه غرب رو هم آشنا شده. ایشون میاد پیش این آقا علی مدرس زنوزی، حدود 6 7 تا مسئله رو مطرح میکنه، میگه آقا هگلی هست و دکارتی هست و کانتی، اینا یه کسای دیگه، یه چیزای دیگه میگن. اوج حرفی که آقا علی مدرس زنوزی به اینا میزنه این خودبسندگی، این انسداد خیلی تو این میگه اینا همون حرفای متکلمین است که ما زدن، متکلمین ما زدن و ما پنبش رو زدیم، نقدش هم انجام دادیم. اوج مواجهه‌ای که پیدا میکنه، حالا ببینید اگر این مواجهه به لحاظ تاریخی متفاوت بود، این آقا علی مدرس زنوزی میگفتش که خب من باید بفهمم این فلسفه رو، از امکاناتی که ملا صدرا جهان پس متفاوتی انگار اتفاق افتاده، ما ازش خبر نداریم. این ظرفیتایی که فلسفه اسلامی برای گفتگو فراهم کرده بود، شاید ما به لحاظ تاریخی اتفاقات دیگه ای الان، نوع گفتگوی ما الان متفاوت شده بود. شاید این آشفتگی عجیب هویتی که ما داریم به گونه دیگه وضعیتش بود. یا حالا من موارد دیگه ای هم از فلسفه صدره چون بحثم طولانی میشه نمیخوام بگم، بله من فقط به اون زمینه‌ای گفته بود. بعد اشتراک وجودی رو عرض کردم، ظرفیتایی که توی این گفتمان فلسفه اسلامی، نه فلاسفه مسلمان یا شارحان یا معلمان فلسفه اسلامی وجود داره. دومین زمینه گفتگو و اشتراکی که وجود داره، زمینه‌های منطقی گفتگو وجود داره. شما واقعیت اصولی رو به شما عرضه میکنه که هیچ فیلسوفی در هر ساحت اندیشه‌ای که باشه، چون به لحاظ فلسفه‌ای که عرض کردم در ذیل واقعیت ما داره سخن میگه، از این اصول جدا نشده. مثل اصل هویت، مثل اصل تناقض، اینا امکانات مشترکی به لحاظ روشی برای ما فراهم میکنه که گفتگو در گفتگو رو ممکن بشماریم. مثلا ظرفیت تاریخی رو هم که چون تو بیان آقای دکتر اردبیل اومد من دیگه تکرار نمی کنم، و به نظرم میرسه که با توجه به این مباحثی که عرضه شد، اگر نتیجه این جلسه این باشه، البته این زمان میبره، تاریخ میبره، با گفتگوی صرف من و آقای دکتر اردبیلی و آقای دکتر نوری این اتفاق نمیفته، کسانی که صاحبان این رویکردهای متفاوتی هستش که تو بیان آقای دکتر آمد، کسانی هستند که مدعی هستند، اما اگر ما رو بتونه متوجه همین مسئله و جدیت همین مسئله بکنه، من نتیجه این جلسه رو خیلی مثبت میدونم و امیدی به اون کسانی که حالا از ما گذشتن دیگه نیست، بتونه نسل جدید به این ظرفیت ها توجه بکنه و این مسئله رو جدی بگیره تا انشالله بتونیم پیش بریم.
خیلی ممنونم. به نظرم نکات ارزنده بود. حالا شما اگر به نظرتون نکته میرسه بگید یا من جنبندی کنم خودم. ناظر به من جنبندی کنید یا ناظر به ایشون، چون منم یه حرف جدید میخوام الان بزنم. من به نظرم میاد که دو طرف گفتگو، ببینید آقای دکتر حسن رالا میشناسید، ایشون در سنت حوزوی از 11 سالگی در سنت حوزوی بزرگ شده، پیش بزرگترین اساتید حوزه بوده و آقای دکتر اردبیلی رو هم میشتازید در فلسفه غرب استخون شکست. از نگاه هر دو طرف گفتگو ممکنه، اما اختلاف رو هم دیدیم. به نظر من میاد که اختلاف زیاد بزرگ نیست، اما یک نکته خیلی ظریفی در این اختلاف وجود داشت. آقای دکتر اردبیلی گفتن که گفتگو یعنی امکان سلب و ایجاب. گفتیم بحبه چقدر حرف خوبیه. آقای دکتر حسن گفت من میپذیرم امکان سلب و ایجاب رو، و در طول تاریخ اون سه ترک فلاسفه اسلامی هم پذیرفتن. ملا هادی سبزواری نپذیرفت، ولی صدرا پذیرفت، سهروردی پذیرفت، ابن سینا پذیرفت. پذیرفتنی و این خیلی مهمه. آقای دکتر حسن یه قدم بعد بالاتر رفتن از حیث تمایل به گفتگو. گفتن آقای دکتر اردبیلی اشتراک فقط تاریخی نیست. شما اگر اشتراک رو تاریخی بگیرید یه جایی دوباره به انسداد خواهد رسید این گفتگو. اشتراک رو به نظر من، هم به نظرم این درست میشه، اشتراک رو باید ببریم در موضوع فلسفه، اونجایی که ارسطو در مابعد الطبیعه میگه فلسفه با وجود به ما ها و وجود سر و کار داره. فرق نمیکنه شما کجا باشید، شما ممکنه ایتالیا باشید یا تایلند باشید یا ونیز باشید یا قسطنطنیه باشید یا هند باشید. اصل واقعیت لابشرطی که ایشون فرمودن، که بعدن هایدگر هم بهش خیلی توجه داره و روشی رو میچینه که اصلا به همین لابشرط مقسمی برسه، او به این لابشرط مقسمی قائله، به اصل واقعیت قائله. شاید این اشتراک که در بدیهیات اولیه خودش رو نشون میده بتونه زمینه مهمی از خود فلسفیدن رو برای ما سوای اون اشتراکات تاریخی رقم بزنه. این یک نکته که از دید من در این جمع‌بندی میومد. نکته دومی که به نظر من میرسه اینه که ما به جای این که بحث کنیم که چرا فلسفه، آیا فلسفه اسلامی میتونه گفتگو کنه یا نه، بله که میتونه، میتونه و فراتر از تونستن این امکان وجود داره. اما آقای دکتر اردبیلی حرف خیلی دقیقی زدن. چه چیز مانع شد این گفتگو رخ بده؟ یک، دو، چه انگیزه‌ای باید وجود می‌داشت که وجود نداشته تا الان و الان به نظر من باید وجود داشته باشه؟ نمیدونم چرا همه خوابن. این انگیزه ها وجود داره و این موانع اگر برطرف بشن، به نظر خود من موانع یکیش در رویه دینی است که فلسفه رو همواره برده تو کانتکست دینی تعریف کرده تو عالم اسلام. یعنی فیلسوفی مثل صدرا میگه آقا من دین رو زیل سایه این تفسیر خواهم کرد، اما چون در حوزه فلسفه ورزی میکنه خودش رنگ دینی میگیره، تبدیل میشه به یک کتاب مقدس. از این جهت من فکر میکنم، شاید حالا اینجا یه سوال میپرسم از شما و از شما، آیا این گفتگو طرفین گفتگو رو استحاله نخواهد کرد؟ شما میگید که این کاسه، مثال خوبی که زدید، کاسه باید به کار بیاد. این کاسه موقع استفاده ممکنه بشکنه، دیگه گفتگو به چه دردش میخوره؟ کاسه‌ای که شکست، شما میگی من میخوام این کاسه هم به درد بخوره پس گفتگو کنم. آقای دکتر احسن، غرب ممکنه کاسه‌تون رو بشکنه، فلسفه اسلامی نخواهد موند. و همینطور هم این روی کرد که شما میگید سراغ فلسفه غرب، فلسفه اسلامی میگه آقا من در موضوع فقط با فلسفه مسیحی ممکن اشتراک داشته باشم یا فلسفه مدرن. من این کاسه که اینا میدن رو قبول ندارم، چون آب بردن توش ممکنه منو بکشه. این رو چه کار کنیم؟ یعنی الان زمینه مشترک هم به حیث موضوع و هم به حیث روش داریم، اما ممکنه این گفتگو منو استحاله کنه، دیگه فلسفه اسلامی نخواهد موند. آیا شما به فلسفه اسلامی قائلید؟ و این سوال بعدی من از اگر بشه شما در یه ناظر به ایشون و من یه جمع‌بندی کنید، بعد شما بعد بریم سوال و سوال.
من خیلی مختصر چون فرصتش هم فرصت خیلی نمیدونم، من یه 10 دقیقه 5 دقیقه فرصت میگیرم و
تو رو خاطر دیگه 5 دقیقه
اگه شما باید
چونه ندن
اگه کم میشه از من باشه عرض بزرگتون که و سعی میکنم یکی دو دقیقه پرسش شما واسه خودم و البته بخش از این صحبت هم یه اشاره می کنم
و از نقطه بعد وقت خیلی چیزا میگذرم، مثل خود معنای فلسفه اسلامی و اینا که من میتونم در موردش صحبت کنم
هفته بعد انشاءالله.
ولی اون چیزی که برای من الان مهمه و به نظر من کلیدیه یا شاید چیزیه که اولویت داره، ان شاء الله جلسه بعدی هم برگزار نشه، در همین صحبت رو باید بکنیم اینجا برای اینکه شاید شنونده هم داشته باشه، خود مسئله ضرورت.
ببینید ضرورت به این معنا باید ایجاد بشه، ضرورت احساس، ضرورت احساس ضروری بودن این قضیه برای خود اساتید فلسفه اسلامی و همچنین هم اساتید فلسفه غرب، هم دانشجویان، علاقمندان، همه افرادی که توی این حوزه دستن در کارن. این احساس ضرورت چگونه ایجاد میشه؟ اتفاقا برای اون کسانی که این احساس ضرورت ایجاد بشه سخت‌تر از همه است، چون احساس ضرورت ایجاد نمیشه. یعنی این فرد فکر نمی‌کنه دچار مشکله، در حالی که کل زیستش سرشار از مشکله، یعنی واقعا کل زیستش دچار مشکل، تمدنش دچار مشکل، ولی این احساس نمی‌کنه. تا وقتی این احساس اتفاق نیفته اصلا باقی این بحث‌ها بیهوده است، یعنی جایگاهی پیدا نمی‌کنه. ببینید مثل چی مونه؟ مثل اینکه من الان چون زحمت داره، زحمت داره، دشوار، رنج داره، من رنج بیهوده رو تحمل نمی‌کنم. فرض کن شما الان من بگی که یه لیوان یه مایه بسیار تلخ و بدمزه اینجا ببین بخوریم، نمی‌خورم من. ولی من بگی توی بیماری داره تا فردا می‌میری اگه اینو نخوری، بعد من می‌خورم اونو، برام مثل شهد اثر میشه. مسئله اینه، ما بیماری داریم، خودمون دچار، یعنی چنان دچار بیماری شدیم، بیماری مضاعف ما همینه که نمیدونیم این بیماری رو داریم، نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. من به نظرم اون چیزی که الان به عنوان گام اول میشه در موردش حرف زد این است که این داستان، این اتفاق ضرورت داره. یه ضرورت مضاعفی هم هست که آقای دکتر حسن تو اشاره هم کردن و ما الان به نظرم باعث میشه گفتگوی بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب جدی‌تر بشه، این است که ما الان توی دوران دیگری هستیم غیر از اون دوران. اتفاقا ما تجربه های مثبتی داریم در نوزه، ما یه زمانی نور به قبر، به غرب، به قبر غرب خوابوندیم، نور به غرب. ما واقعا یه زمانی، یه فلسفه اسلامی زمانی نور تابونده، یعنی انقدر روشن بوده نور تابونده. ابن سینا امکان این که امکانی رو به فلسفه غرب میده که بعدا سنت توماس و اینا اینو بس میدن، ادامه میدن که چگونه میتوان یک قرائت مثلا دین برخواسته از ادیان ابراهیمی رو پیوند زد با یه سری ایده های یونانی و یک نظام لوگوس یونانی و بعد اینو حالا با اون چیزی که به اسم مشایان میشناسیم، یه آمیخته ای از ارسطو و نو افلاطونیان و افلاطون و اینها، یه سازمانی، یه سامانی تدارک میمونه که با یک تفاوت های با یک جرح و تعدیلی بعدا میشه فلسفه سنت توماس. یا خود ابن رشد تأثیری که اون بر داشته، ما این کارو کردیم، اون سنت ابن رشدیان لاتینی و سیجه برابانتی و اینا که شهید میشن اونجا اصلا به خاطر همین داستان، ما این نورها رو تابوندیم. یعنی به این معنی نیستش که ما تازه میخوایم شروع کنیم، هیچ سابقه اینو نداریم، اما الان دچار انصداد شد، الان وقتش که ما این نور رو دوباره دست بهش یعنی چراغ رو دوباره بریم سراغش، البته با شیوه نقادانه که قبلا هم اشاره کردم. من فقط یه نمونه مثال میذارم بعد از این بحث میذارم. ببینید شاید اغراق شده باشه این مثال، اونم از منی که از موضع فلسفه غرب دارم سعی میکنم حرف بزنم، حداقل بارها من اشاره کردم این بار سر کلاس اینو که ببینید شما بحث حرکت جوهری در فلسفه مدرن برای اولین بار کجا مطرح میشه؟ در فلسفه شیلینگ. حتی ما تو هراکلیتوس و اینا داریم کار بش نداریم، تو شیلینگ مطرح میشه و در هگل سامانمند میشه روش دیالکتیکی. و بعد وقتی نگاه حرکت جوهری داریم به جهان، چون قبلا فکر میکنن فقط اعراض حرکت میکنن، بعد گفتن نه جوهر هم حرکت میکنه، اون وقته که ما در نیمه دوم قرن 19 هم وارد گفتمانی شدیم در فیزیک که مکانیک ما رو تغییر میده، هم در فیزیک کوانتوم هم در مکانیک، فیزیک مکانیک جدید که دیگه این حرکت به ذات جهان میره و جوهر و این بحثا و جایگاه زمان به مساوی امر جوهری و این چیزا. مولا صدرا کی نظریه حرکت جوهری رو مطرح میکنه؟ شاید قبلش، این اگه
معاصر دکارت،
بله دیگه 1640 میلادی بگیم که فوت کرده، اول قرن 17
معاصر دکارت.
یعنی بخوایم حدوداً حساب یه حساب کتاب دم دستی کنیم میشه مثلا 200 سال قبل. این مسئله رو ببین مهمه، ما اگر از فلسفه اسلامیمون قرار بود علم تولید کنیم، اغراق نیست اگر من بگم ما قبل 200 سال قبل از غرب باید فیزیک کوانتوم میرسیم. ما این کارو نکردیم چون اصلا دغدغه تولید نداریم. ببینید کدوم از اساتید فلسفه ما دغدغه حقوق دارن، دغدغه فیزیک دارن، فلسفه رو می‌خوایم بذاریم یه گوشه‌ای ببینیم تماشاش کنیم اونا. پس این یه نکته که به نظرم خیلی مهمه، البته هر چند دو طرفه هست این نکته، یعنی اون تفرعنی که اینا دارن، غربی‌ها هم داشتن، به من مثال که شما زدین اونور کنت دو گوبینو هم شاهزاده قجری ازش می‌پرسه هگل و اسپینوزا چیه، جوابش خیلی جواب بدیه، یعنی استعمارگران است، میگه شما رو چه به هگل و اسپینوزا، شما بیا دکارت بخون، گفت در روش و بعد ترجمه میکنه. این نگاه از بالا به پایین بوده،
بعد از حالت تمسخر هم حکایت از طلبه های اون کرد،
بله دیگه دقیقاً توی سفرنامه‌اش، بله بله
بعدش بده بودن
اصلا بدتر اینکه اون در واقع اصول در واقع اون گفت در روش دکارت ترجمه میکنه، بعد به اسم حکمت ناصری تقدیمش به ناصرالدین شاه، بله دیگه اسم کتاب میشه حکمت ناصری، حالا اون دیگه تملق اون دور. ولی مسئله بر سر اینه که این پس ضرورته هم، چون به نظر من هنوز ما تو این ضرورت مشکل، هنوز ما دچار یه تفرعنی هستیم، هنوز احساس می‌کنیم هیچ اتفاق، یعنی هیچ احتیاجی نداریم. و تا وقتی این اتفاق افتاده، نه من نه آقای دکتر اصلا هر چقدر بیام اینجا داد و بیداد کنیم در مورد امکان، یعنی فلسفه اسلامی معلوم به امکان داره گفتگو کنه با قبل، این امکان وجود داشته قبلا هم داشته، الان هم امکان وجود داره، ظرفیتش هست، ولی تا انگیزه ای شکل نگیره این نمیتونه این حرکت اتفاق بیفته. به نظر ما هنوز توی همین گفتمان مبتنی بر همین کنار گرفتن از جهان و تنبلی و اینا هست.
ضرورتش رو در چی میدونید؟ خودش هست شما ضرورتش رو در چی میدونید؟
من یه توضیح دادم البته باز میشه بعدا در موردش بیشتر صحبت کرد. ما الان دچار انسدادی هستیم، بشر امروز دچار انسداده.
بشر یا ما؟
بشر امروز دچار انسداد. حالا من در مورد ما باید بشینم یه روز صحبت کنم، منظورم از ما
چیه؟ یه روز حالا نوبت نه.
بشر دچار انسدادیه، این انسداد رو فقط و فقط میتواند شاید یک روزی با همافزایی امکانات خودش رو برطرف کنه. هم فلسفه غرب هم فلسفه اسلامی بخشی از این امکاناتن که ما چون اینا رو کنار هم دیگه نداریم، همسایه اتفاق نیفتاده. یه دقیقه هم در مورد نکته که شما فرمودین اشاره بکنم. ببینید من البته کاملا مخالف سکولار شدن حوزه های علمی هم با من، حتی شما این فهوای حرفتون، یعنی این که ما دین رو از گفتمان فلسفی جدا کنیم. این یکی از ضرباتی که ما خوردیم همین بود. ببین در غرب اتفاق نیفتاد. در غرب مدارس دینی حوزه های علمی بزرگ مثل سوربن، مثل کمبریج، مثل آکسفورد که همه امروز به اسم دانشگاه اینا رو میشناسیم، از درون دچار یک استحاله‌ای شدن، استحاله هم نگیم، ارتقایی شدن، با خودشون دچار تنش و تناقض شدن و بعد تبدیل شدن به پایگاه تولید علم به اسم دانشگاه. ما این کار نکردیم، ما یه چیزی به اسم حوزه علمی داشتیم، اون رو نگه داشتیم، یه دانشگاه وارداتی البته بیشتر برای مصادیق فنی و اینا اومدیم در کنارش قرار دادیم و حالا به این دانشگاه وارداتی حالا فلسفه و اینا هم اضافه کردیم.
مدام هم اون دانشگاه رو یه جوری یه کاریش
می‌کنه. تنشه حسن مسئله‌اش حل نشد، الان که بحث بر سر وحدت حوزه دانشگاه حالا تازه علاوه مضاعف شده برای من. اما در مورد این کاسه که فرمودید، من بحثم با این تموم می‌کنم. این کاسه که گفتین شکست شاید بشکنه، اگه کاسه میشکنه بذاریم بشکن. نیچه میگه چیزی که مردنی است بذاریم به هولش بدید. وظیفه من و شما اگر فلسفه اسلامی نابود شدنی اینه که نابودش کنیم. اتفاقا تمام حرف من با آقای دکتر حسن اینه که نابود شدنی نیست، بخاطر اینکه ظرفیتایی داره. شما از ترس مرگ داری خودکشی میکنی، یعنی که از ترس اینکه مواد این کاسه بشکنه ظرفیتاشو برملا نکنه. اتفاقا من میگم ظرفیت داره، اگه ظرفیت نداشته باشه خب چه اشکالی داره؟ اتفاقا مسئله بر سر اینه که این رویکرد ما به سمت حل مسئله اگه باشه، نه به سمت حفظ کاسه و ساخت کاسه و ساختن موزه ها، اون وقت به نظر من خیلی مسئله حل و فصل میشه. هرچند در نهایت من نگاه هم نسبت به جهان کلگرایانه است. حقیقت، عقل، جهان، خدا، جوهر، واقعیت یک حقیقت واحد یک پارچه است. غربیان یک جور به این نگاه کردن، اسلامیان یک جور دیگه به این نگاه کردن. ابژه ما واحد نگاه وقت وجودی که حالا به هر حال من دارم.
تمام بفرمایید دوستان
چی دارم. من فقط در مورد سوالی که شما فرمودید این نکته رو عرض می‌کنم که اگر فلسفه‌ای چه فلسفه غرب باشه با همه نظام‌هایی که داره، یا فلسفه اسلامی با نظام‌های متفاوتی که داره، بترسد از شکست شدن، حتما فلسفه نخواهد بود. الان گشودگی فلسفه صدرا رو به امکانات آینده که عرض کردیم ناظر به همین مسئله بود. فلسفه ای که بترسه که به چه نتیجه خواهد رسید؟ آیا من سر سلامت بیرون خواهم برد یا نه؟ این اساسا فلسفه نیست. ما بحثمون سر فلسفه بود، از امکان گفتگوی دو فلسفه سخن میگفتیم. اساسا از پیش فرض های امکان گفتگوی دو فلسفه پذیرش این هستش که در قدم بعدی ولی اتفاقی بیفته، ممکنه یکی از طرفین استحاله بشه یا حذف بشه، یا ممکنه طرفین همافزایی به بیان آقای دکتر داشته باشن، یه قدم ما رو به سمت جلو ببرن. پس اساسا این که اگر هم باشه هر چی هست فلسفه نیست، فلسفه ای که بترسه. خصوصا این که فرضی که وجود داره صرفا شکسته شدن این کاسه نیست. احتمال داره این کاسه ای که ما میترسیم بشکنه رو اتفاقا بندازیم روی زمین، ببینیم چه کاسه مستحکمی هم هست. و این رو همین نکته‌ای است که من عرض کردم که رجوع ما به این سنت، رجوع به یافتن ظرفیت‌هایی برای امروز خودمون و انسدادهایی که گرفتارش هستیم. اون کسی که کاسه رو گرفته بود تقدیس می‌کرد، به به و چهچه می‌کرد، نمی‌دونست که این کاسه نشکنه، یا از ترس اینکه نکنه این کاسه ما فردا شب این موزه‌دار میگه آقا این کاسه چی شد، این متوجه نمیشه که این کاسه نشکن است. یه بار باید شجاعت زمین زدن این کاسه خم... وجود داشته باشه.
سر خم می سلامت شکنه اگر سبوی.
و نکته آخر من این هست، بیانی توی ابتدای صحبت آقای دکتر اومد و من این رو هم توجه بدم، حالا شاید کسانی باشن که پیرو به اون رویکردها هستن اشکالی نداره، توی این فرصت من قد بدونم شاید جلسه فقط دیگه وجود نداشته باشه یا به هر دلیلی برقرار نشه، و اون این هستش که رجوع کسانی مثل هانری کوربن به سنت ما متفاوت از رجوع ما به سنت خودمون خواهد بود. رجوع انسان غربی به فلسفه اسلامی یا سنت شرقی به معنای عامش، حالا یا فلسفه اسلامی به عنوان یک فلسفه رقیبی حداقل در دوران بعد از مدرنیته، رجوع انسانی است که در عقلانیت به اوج رسیده و دچار انسداد شده، و رجوع ما به این فلسفه و به این سنت رجوع انسانی است که فلسفه غرب ارمغان‌هایی به لحاظ امکان‌ها و تکنیک‌ها و تکنولوژی براش رقم زده و به لحاظ فکری او رو دچار درگیری کرده. انسان به عقلانیت تمام رسیده و دچار انسداد شده رجوعش متفاوت است از انسانی که اساساً اون دوران رو نگذرونده، انسانی که تنبلی تاریخی اجازه نداده اساساً قدم بعدی بعد از ملا صدرا رو پیش بره. پس رجوع ما رجوع بیرون آمدن از یک تنبلی تاریخی هست و متفاوت هست با اون رجوع، حتی این نباید ما رو دچار خودشیفتگی بکنه، چون احتمال داره برخی از کسانی که فلسفه دچار خودشیفتگی اینجا هستن این رو بگم بابا شما میخواید برید تو فلسفه غرب گفته بکنید، اینا خودشون دارن میان فلسفه ما رو دوباره بازخوانی میکنن، بازتحلیل میکنن، اونا برگشتن به سنت ما، شما تازه میخوای بری اونا رو بخونی، و این هم باید مراقب باشیم که رخ نده و این یک امر خطا و غلط
است. رجوع ما به اونها رجوعی کردیه که به بنبست رسیده، میخواد از یه جای دیگه بره
و بنبستش متفاوت با بنبست بشر غربی،
رجوع او کسیه که به قله رسیده و الان میخواد به اون ور قله یا به این ور قله یه نگاهی
یا یه قله دیگه ای هست آیا بره اینجا دیگه برام تکراری شده فرض بگیریم.
خیلی عالی، به نظر من دیگه نیاز به جنبندی الان دیگه نداریم، دو نفر با فلسفه با گفتگو موافقن، موانعی رو میبینن. آقای دکتر حسن میگه که فقط سنخ کاربرد این گفتگو برای دو طرف گفتگو متفاوت خواهد بود دیگه، حالا این نحوه گفتگو، منطق گفتگو، هدف گفتگو، چگونگی رخ دادن گفتگو، موضوعات گفتگو باید در یه جلسه دیگری لااقل بحث بشه که هفته بعد ما هستیم و بحث خواهیم کرد. الان ناظر به این مباحثی که امروز شد، اگر دوستانی سوال یا سوالاتی دارن ترجیحاً دیگه سوالات نداشته باشیم، فقط یک سوال اگر بشه که بتونیم جواب بدیم و تعیین هم بشه که از چه کسی پرسیده میشه استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
خیلی متشکرم. ببخشید آقای دکتر، فرمودید که ملا صدرا یا قبل از اون ابن سینا و صبح بعدی نگاهشون به فلسفه یونان غرب نگاه انتقادی بوده و پیشتر هم بردن. بحث امروز حالا آقای دکتر نمیدونم فرمودم موضوع سر از ملا صدرا به بعده، یعنی این نگاه ابجکتیوی که در فلسفه اسلامی وجود داره، کماکان شما هم و من هم در قالب این فلسفه اسلامی داریم نگاه ابجکتیو بوده، یعنی این که میگه ما با ملا صدرا سهروردی همه نگاه انتقادی کردن به فلاسفه یونان، پس این امکان گفتگو وجود داره. اتفاقا بعد از ملا صدرا به بعد شما به عنوان فیلسوف اسلامی چقدر میدونید که سوراخ‌ها و انسدادهای فکری ملا صدرا چیه؟ ببینید الان از آقای اردبیلی بپرسید آقای دکتر شما تخصصی مثلا هگل رو بررسی میکنید در فلسفه غرب، انتقادهای فلسفه هگل چیه؟ پیشون برای فیلم یه فهرست بلند بالا میاره، هزار تا حرف خوب زده، من اردبیلی شیفتشم ولی این دفتا انتقاد هم داره. اما آیا در فلسفه اسلامی در حوزه دانشگاه هر جای دیگری ما میدونیم انتقادهای ملا صدرا چیست؟ اگر بدونید خودش یه گام مثبت و میفرمایید این کاسه رو ببرید به میترسن جای ببرید به دنیای غرب، فلسفه غرب نشون بدیم که بشکنه، اصلا قبل از که بخواد غرب بیا بشکنه ما باید خودمون بشکنیم، یعنی جرأت شکستنش رو داشته باشیم. مادامی که راجع به این قلم فلسفه اسلامی و قرآن اتفاق نظر دارن خب چه خوب، اما اگر راجع به این قلم اتفاق نظر وجود نداشت و اختلاف نظر وجود داشت، مادامی که قرآن حرفش اصلح باشه و حجت باشه ما این فلسفه رو نمیتونیم پیش ببریم. یعنی این فلسفه ای که سوبژکتیویته نمیتونه توش وارد بشه، همه چیز ابژه از نگاه خدا به پایین. و این قلم از کرد تا زمانی که اشتراک هست شد خوب، هم اگر اختلاف بیفته پس آنچه که قرآن میگوید ما نمیتونیم اصلاحات های فلسفه سوری در بیاریم که اول خودمون بشکنیم.
آقای دکتر حسن اگر
من بله، من خیلی کوتاه جواب میدم. اولا من عرض نکردم که این کاسه باید بره سراغ خدمت فلسفه قلب و شکسته بشه. اولین پیش یکی از اولین پیش‌فرض های گفتگو هستش که طرفین همدیگر رو به رسمیت بشناسن و ظرفیت های هم رو. من اتفاقا اشارم به همین بود که فیلسوف مسلمان و اساسا هر فیلسوفی باید این شجاعت رو به خودش بده و اساسا هر فلسفه ای قوامش به این هستش که احتمال شکسته شدن رو بده و به این سمت بره و از نتیجه نترسه. گفتگو با فلسفه غرب میتونه این از خود بیرون آمدن و گرفتار حصار زمان نشدن رو برای ما تسریح بکنه. چرا ما فلسفه غرب رو داریم میگیم و یلا من میتونم برم با آینهای شرقی صحبت بکنم؟ از باب این که من گفتم بخشی از هویتم هویت غربی شده و من یک انسان آرمانی که تو فلسفه صدرا داره گفته میشه نیستم. همین میتونه پاسخ سوال اولتون باشه. اتفاقا من عام‌ترین انصداد اون فلسفه رو مورد اشاره قرار دادم، در واقع با تأکید بر صدرا گذر از صدرا رو نشون دادم. و اون انصداد چیه؟ همینه که انسانی که داره اون فلسفه گفته میشه من نیستم. مثلا نداریم اون انسان دیگه، اون زیست جهان دیگه نداریم، اون نگاه رو نداریم. این انصداد البته نقد به ملا صدرا نیست. خوب دقت بفرمایید. چرا؟ چون ملا صدرا نسبت به زمانه خودش و جهانی که داشته و عالم و خدایی که داشته خوب حق فلسفه رو به جا آورده، حالا در حیطه خودش، حتی اقل به زعم خودش. پس اساسا من مهمترین و بنیادی‌ترین استعداد رو مورد اشاره قرار دادم. اما اینکه آیا لزوماً توی این گفتگو، چون تو بیان شما اومد سوبژکتیویته باید پذیرش بشه و اینه این خودش حالا بعد
یه نکته نمیده که من بگم آیا لزوماً من از ابتدا باید انصدادهامو بدونم و بعد وارد گفتگو بشم؟ اگر من همین که جرأت کنم گفتگو کنم، ممکنه من انصدادهام رو در همین گفتگو بشناسم. یعنی من هنوز نمیدونم انصدادهام چیه، من در خود مانده ام. مثل آدمی که بیماره ولی نمیدونه چرا بیماره، بیماریش چیه، میره مثلا پیش روانکاو، در دیالوگ با او این روانکاو عقده های وجودی رو یکی یکی به او نشون میده. شاید ما هنوز نمیدونیم که چرا انصداد و چه انصدادی، ولی اگر فلسفه اسلامی از الان بگه خب حالا من که نمیدونم انصدادم چیه، پس بذار یه 100 سال بعد تا ابد انصدادش کشف نخواهد شد. شاید همین دیالوگ کمک کنه به ما که بتونیم این انصداد خودمون رو شاید بیشتر از پیش کشف بکنیم. حالا نمیدونم کس دیگه ای اگر بفهم.
من
از دکتر اردبیلی بفهم.
من خود بیانیشون میخوام وام بگیرم، یه سوال دارم. استدلال ایشون
وام پس دادن هم داره.
شما با استدلال یعنی منطق استدلالی سخن تا پایان دیالکتیکی بود. ما میدونیم که از زمان فلسفه اسلامی منطقش عرستویه، فلسفه قبلا با نقد منطق عرستویی از دیگه و بعد وارد اومد نقد منطق عرستویی فلسفه نقد منطق زمانی که وارد فلسفه اصلا زمین مشترکی برای گفته بودی که نداریم چون منطق مشترکی وجود نداره. این پذیرش دوگانه ای که میدید و من اینو اینجاش متوجه نمیشم. یه قسمت دیگه هم شما گفتید که ترجیح میدید که حوزه اون حالت مذهبی خودش حالا حفظ بکنه. ببینید وقتی شما یه امر را قصی میکنید امکان نه بهش فراهم نیست، نه از سوی شما یه مخاطب، نه از سوی خودش به عنوان نقد در اون گفتمانی. خود فلسفه اسلامی امکان نه تو در اون گفتمانی نداره به خاطر اینکه امر قصیه، جرأت وارد شدن به اون هیچ نیست.
آیا که از آن نداره؟
بنابراین اینکه حالا به هر دلیلی به علت تصوفیت به هر دلیلی وارد در نقد در اون گفتمانی میشن امکان نه تو برون گفتمانی امکان فراهم.
عزیز
علی بفهم. من خیلی مختصر، البته بحثش مفصل واقعا، بله هر دو تا سوال سوالای مهمه، اینکه تعدیل داشت هست، همینطور سوال قبلی هم سوال مهمه.
بله
و این پاسخ منم فقط برای اینکه یه مسئولیت دارم که جواب شما رو در چند دقیقه بدم، وگرنه بحث خیلی مفصل تر. در مورد منطق ارسطویی، بله البته هنوز خیلی از غربی‌ها فلسفه‌های غربی منطق ارسطویی هم، یعنی حداقل منطق دو حدی باور دارن و نگاهشون دو حدیه. حالا این موضعی بود، من یه مقدارم سعی کردم که در واقع اینو استفاده نکنم از کلام دیالکتیک و هگل اینجور چیزا، حالا شما برای روشن کرد روی کرده منو، چون دیالوگ برای من در نهایت دیالکتیکه، ریشه اینام یکی در یونان. اما مسئله بر سر اینه، این نکته است که نقد فلسفه، نقد منطق ارسطویی از کجا اومده؟ از آیا از آسمان نازل شده، مثلا گفتم از فردا شما دید، یا از خارج کشور، مثلا از خارج اروپا وارد اروپا شده؟ نه، از بطن خود تناقض‌ها و انسدادهای منطق ارسطویی برآمده. یعنی گفتمانی دیگه نمیتونه منطق دو حدی رو حل کنه یا راهگشا بدونه، از بطن تناقضات این به منطق سه حدی و بعد منطق چند ارزش که امروز هستش. بنابراین اگر ما قرار باشه نقدی بر منطق ارسطویی موجود در فلسفه اسلامی بکنیم، به نظرم باید از دل خود، یعنی با اتفاقا با همین گفتگو و تنش‌ها و تناقضات و دست گذاشتن روی تنش‌ها و انسدادها حاصل میشه. هرچند اینجوری هم نیست که البته این آقای دکتر حسن بجا بودم، ولی درک خودم میگم اینجوری هم نیست که منطق اسلامی، یعنی منطق حاضر در فلسفه اسلامی عیناً منطق ارسطویی باشه. هم در حکمت الاشراق و سهروردی به هم در مولا صدرا ما یه پیشرفت‌های بسیار جدی کردیم، ولی دچار انسداد شدیم. میگم همین مولا صدرا هم اصل که هم اصل دکارت، دکارت آغاز فلسفه مدرنه، ما پایان فلسفه است. مسئله بر سر که این گام‌ها باید ادامه پیدا بکنه. این نو سوال اول شما. سوال دوم، من منظورم این نبودش که ما عقل رو قدسی کنیم، یعنی به این معنا که ما فقط صرفا هر چیزی که مثلا دین بگه یا قرآن بگه به اون برداشت. حالا بازم در مورد اینم بحث مختلفی، هر فهمی از متن مقدس هم خودش یه فهم عقلانی، خودش یه فهمه و در ساعت فهمه و در ساعت بحث اینو میشه هرمنوتیکی کلی بحث کرد در موردش. اما منظور من چیزی هست، فلسفه رو لوگوس هدایت میکنه، هیچ چیز دیگه هدایت نمیکنه، نه دانشمندان، نه نظام سرمایه‌داری نباید هدایت کنه، نه دینداران، نه نمیدونم حوزه. فلسفه ساعت عقله، قمار عقلانیه. شما امکان داره چی بیارید در این ساعت قمار کنید و خیلی از این داشته‌هاتون رو ببازید، از دست بدید. اگر کسی نمیخواد در این ساعت بیاد، خب نیاد، اصلا وارد بحث فلسفی نمیشه، من اصلا با اونو بحثی ندارم. اما اگر کسی وارد بحث فلسفی و ساعت فلسفی میشه، ساعت لوگوس، لوگوس خودش هدایت خواهد کرد و به واسطه لوگوس پیش خواهد رفت. میخوام بگم که از پیش حکم ایجابی ندیم، ولی حکم سلبی هم ندیم از پیش. نه از پیش بگیم که آقا فلسفه اصلا تو حوزه جایی نداره، این خیلی خطرناکه. حوزه ما به نظر من، حالا شاید شما موافق نباشید، در 50 60 سال اخیر یک انقلابی درش شده، چون تا همین 50 60 سال اخیر فلسفه درش تدریس نمی‌کردن، فلسفه رو تکفیر می‌کردن. به واسطه انقلابی که شده، این انقلاب البته خب تبعاتی هم داشته، من و شما شاید هم کشیده باشیم تبعاتشو، ولی این انقلابی که در حوزه شده باعث شده حوزه ما قرن‌ها جلو بیفته بی تردید. و الان که اسوار و شواهد ربوبیه و آثار دیگه در حوزه دارن می‌خونن، اگه بخوایم مقایسه کنیم با جای دیگه، جاهای دیگه در از جهان تو فرآیند پروتستانتیسم، واقعا ما مسیر پیشروی داشتیم. باید حفظ کنیم اینو و اتفاقا این گفتگو رو بس بدیم و ادامه بدیم.
این فقره هراکلیتوس رو حتما شنیدید که میگه بگذار بیا اکنون نه به من بلکه به لوگوس خوش فرادایم. قبل جلسه با آقای دکتر اردبیلی میگفتم دقیقاً قراره در فرآیند گفتگو ما به لوگوس خوش بدیم. بعد اینه که فلسفه
اسلامی شاید
در همین
گفتگو
از اون
تقدسه
هم بیاد.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو این قضیه که فلسفه تفکیگری غرب به حال بن‌بست رسیده،
از کی میپرسید؟
من از جمع میپرسم و اساسی هم نظر بدم. شکی نیستش و خودشون هم فهمیدن و حالا روی شدن به فلسفه شهر و حالا فلسفه بودایی. این برای ما یه فرصته و میتونیم حالا از این فرصت استفاده کنیم و فلسفه اسلامی رو به اونا برسونیم. ولی نکته چه هست؟ حالا شما راهکاری که مطرح کردی گفته بود، به نظر من گفته بود جواب نمیده، چون طرفین هم دیگر رو قبول ندارن. حالا من خواهم اینم چه راهکاری داریم برای اینکه سال فلسفه مون رو برسونیم. نظر خودم هم اینه که کاری که همون نشهرم مثلا کاری دور یا تولید محتوا و حالا کارهای دیگه.
در واقع شما میگید که چون روی کرده دو طرف جزمگرایانه است، امکان گفتگو وجود نداره دیگه. خب بعد از این ورم میگید که ما باید تولید محتوا کنیم. وقتی طرف مقابل جزمگرایانه است، به محتوای ما توجهی نخواهد کرد. اینو چیکار کنیم؟
خب اگه جذاب باشه محتوامون، مثلا کاری که هالیوود میکنه جذابه دیگه. کاری که حالا توی رسانه‌ها الان دارن میکنن واقعا جذابه و مردم جذب میشن.
ببینید، اولا خیلی سریع اشاره کنم، فرصتی هم نداریم. اولا اینکه ما چیزی هنوز نداریم برای عرضه، این دیگه شاه یعنی اون نوره رو نداره. ما یه توهمی که باش من رو بعضی خود نکته داشتن حتما اضافه کنم، ما اون توهمو در مورد خیلی چیزا داریم. ما فکر می‌کنیم زیبا سازی یه چیزو برای اینکه مثلا بلایی که سر کتاب اومده تو همین وضعیت الان، مردم کتاب نمیخونن، بعد همون کتابا رو هی قشنگ می‌کنیم، نمیگیم محتواش باید تغییر کنه. مسئله ما مسئله محتواست که حداقل ارتباط مردم باشه. پس زیبا سازی یه بچه کاذبیه. ما باید یه چیزی داشته باشیم برای عرضه، ما هنوز اون چیزا رو نداریم. فلسفه اسلامی که من دارم امکان گفتگو رو یعنی دنبالش هستم که برساخته بشه، یا آقای دکتر احسان هم بهش اشاره کردن، فلسفه‌ای که باید برساخته بشه، فلسفه‌ای که باید بروز بشه، با خودش مواجه بشه و این بحث.
این همون تولید محتوا.
و در ضمن یه چیز دیگه هم شما میگید که طرفینش با هم گفتگو نمی‌کنن. من نمی‌دونم، تیپ‌های مختلفی داریم. حداقل من و دکتر احسان هم نشستیم داریم با هم گفتگو می‌کنیم. پس این یه وجهی امکانی برای اینکه این گفتگو شروع بشه. اگر کسانی اصلاً و ابداً نمی‌خوان با هم دیگه گفتگو کنن، لزومی نداره ما اینا رو به زور حتما بگیم هم دیگه رو ماچ کنن یا با هم دیگه گفتگو کنن. ما اصلاً کاری به اینا نداریم. ما داریم با اون امکان‌های مشترکی که وجود داره میرسیم. و یه نکته دیگه هم که مبادا این دچار خلط بشیم. میگیم فلسفه غرب به بنبست، این خیلی می‌شنویم تو همه حوزه ها که فلسفه غرب به بنبست رسیده امروز
داره میره بودا
و الان دیگه داره برمیگرده مثلا به سمت ایجادی. مسئله بر سر اینه که الان همه ما به بنبست رسیدیم، یعنی یه انسداد جهانی دچار شدیم. به همین دلیل به دنبال امکانات هم دیگه ایم، سعی میکنیم از امکانات هم دیگه استفاده کنیم. همونجوری که ما الان دچار انسداد شدیم و باید ببینیم تو فلسفه غرب میتونیم چه آینه ای برای خودمون بیابیم برای اینکه بیرون بریم از این وضعیت. ببخشید،
ببینید توی
آیدی
که شما نسبت بهشون
دیگه ایشون در واقع نقد نکردن، تاکید بر مذهب کردن. صحبت هم آقای دکتر مردویدی هم من این بود که تا جزگرایی محور کار باشه گفتگو ممکن نیست. ما هم این رو تاکید کردیم. اساسا یکی از نقدهای ما همین بود رو کردی که مورد نقد قرار گرفت. در باب عرضه زیبا داشتن نمیدونم فلسفه اسلامی اینها، باز ما داریم دچار یک اشتباه میشیم و اون اینه. عرض کردم انستدادی که همه ما دوچاره که تبیر آقای دکتر هم من، اما انستداد متفاوتیه ها. انستداد انسان غربی با انسانی که من الان توی جامعه ایرانی، انسان مسلمان ایرانی دارم از داشت خم میگم و به اون انستداد رسیدم متفاوت هست. طبیعتا در این گفتگو هر کسی از طرف مقابل ظرفیت هایی که در ساحت وجودی و علمی خودش نیست رو میدونه، داره دنبال میکنه ببین آیا میرسه. سخن شما یک پیشفرضی داره که طرف خودش شما جزگرایی رو نقد کردید، الان خودتون جزگرایانه برخورد کردید، گفتید اون انسان غربی به انسداد رسیده، من یک ظرفیت ها و یک فلسفه‌ای دارم، فقط مشکلم اینه که این شکلات پیچ نشده به قول معروف، فقط اینو باید عرضه کنم آماده. خود این یه رویکرد جزگرایانه هست و محل انتقاد هست. ما باید از موضع مساوی گفتگو کنیم و هر دو طرف استعدادشون رو بپذیرن در جستجوی ظرفیت‌های طرفین باشه.
اگر بشه بحث شما رو دیگه تا همینجا ایشون هم یه سوال بفهمه.
سلام
علیکم. من از شاگردی
استفاده می‌کنم دو تا سوال سریع
بپرسم. از کی؟
ببینید اول از هر دو استاد می‌خوام بپرسم، شما هم همینطور
اصلا بفهمید.
ما همونطور که خودتون اشاره کردید میدونیم که مولا صدر معاصر با دکارت بوده.
درست.
بعد خب ما میدونیم که مسئله فلسفی تا زمان مولا صدر و دکارت در قرد تا حد زیادی تکش به آنتولوژی بوده.
درست.
وجود شناسی تا بعد کانت به بعد مسئله برگشت به اپیستمولوژی معرفت شناسی هی حالا اگه بخوام مثلا میگم شاید هر کدوم تئوری رو برام بگم مثلا اپیستمولوژی و آنتولوژی جوری با هم دیگه باستوری توی چرخه دارن و متکی به هم. ولی ما می‌خوایم اینو بزنیم که نظام فلسفی حداقل توی کانتکست فلسفه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب غیر مثلا دیالکتیکی انگار یه وجود شناسی اول یه معرفت شناسی میارم بالا بعد یه وجود شناسی رو مبتنی بر این میارم. درسته؟
درست.
خب فلسفه اسلامی تا مولا صدرا بحث معرفت شناسیش که تموم شد، یعنی اولا یه وجود شناسی داریم، معرفت شناسی هم نیست و هم قضیه که اگر طرف واقعیت امکان بگیر بزنش
خب
و اون هم فرق نسیم اجازه میشه. ولی توی غرب جسارت خر شدن از کانت به این ور شروع کردن،
از دکارت به این ور یا از کانت به این ور.
من به نظرم مبدع اینکه عقل به خودش رجوع بکنه برای بازشناخت حدهای خودش خب این کانت بود.
خب
حالا مگر اینکه بگیم مثلا دکارت
خب
الان ما میخوام بگیم که زمینه گفتگوی بین این دو تا ایجاد بکنیم.
درست.
مولا صدرا اپیستمولوژی که مورد نظر اون نظام پایه‌ای که مد نظر ما هستش برای وارد گفتگو شدن با غربی این همه مسیر رو طی کرده در معرفت شناسی، تا به امروز
رسیده به
این حالت ها
دیگه خب این همچنین در کلیه نمیتونه دوباره میتونه فکرم آقای دکتر احسن
اول در جاره خب بفهمم ابتدا یه شروع بکنم چون تن ملا صدرا توی قبر
لرزید
این مقاله آتش زدن اگرم درست باشه که درست
تن ابن سینا لرزید
ولا ملا صدرا صراحتا خودش میگه که چنین شخصی رو که همه چیز رو انکار میکنه حتی گفتگو کردن خودش رو این نیاز به بیمارستان داره و کار طبیبه دیگه فلسفه اینجا کاری از دست ببینید این بحثی که دارید میکنید یه بحث مفصل من الان امکان ورود به این بحث رو ندارم. این بحث محتوایی هست، یعنی اینکه بحث بکنه های اساسا خود بحث معرفت از بحث بحثای هستی شناختی های جدا هست. تو فلسفه اسلامی هم این واقعا فاصله وجود داره و اینکه آیا جایگاه فلسفه ما دقیقاً در مباحثی که توی غرب اتفاق افتاده حتی تو دوره جدید که شما دارید میگید این گونه نیست که جاپان نداشته باشه، یعنی مثلا سنت تمایز وجود و ماهیت ابن سینا رسیده به فیلسوفان عصر جدیدی که دکارت تو تأملات میگه من به جد معتقد هستم که وجود و ماهیت رو جدا بکنم، خب این از اون سنت آمده. پس ببینید الان این که این تفکیک رو قائل بشیم که اونجا بحث وجودی بوده و اینجا بحث مثلا معرفت شناسی، خیلی این بحث و این تفسیر رو من که نه فهم
یعنی پاسخ که خود این تفکیک شما برای مقدمه اشکال میکنید، خود این تفکیک غیر
محل اشکال هست. اما این که فلسفه اسلامی تو بحث‌های معرفتی موضعش چی هست و تو بحث‌های هستی‌شناختی موضعش چیه، خب اون میاد
یه بحث
فلسفی داره گفت. خب اونجا
باید های دکتر عدویش کمپتان ایشون گفت از هرشتون میپرسه
من نکته نه بس هم کستل آقای مونمی سر کلاس هم سوالای مجرم که من جواب نمیپرسه.
خب کس دیگه سوال داره راجع به موضوع خوشحال میشیم بپرسید، مسائل مهمی مطرح شد. خب من اگه اجازه بدید چون وقتمون هم تمام شده من یه جنبندی بکنم. ببینید ما با اصل امکان گفتگو مواجه شدیم و ضرورتش رو حس کردیم که اکنون اینجا هستیم هر سه نفر ما و همینطور شما ها حتما انتظاری از این مفهوم دارید که اینجایید یا سلبا یا ایجابا. لااقل فهمیدیم که اگرم گفتگو رو فعلا ممکن نمیدونیم ضرورت داره که راجع به امکانش گفتگوی بکنیم. وارد میدان مباحثه که شدیم آقای دکتر اردبیلی با تفکیک امکانهای انواع نظریات گفتگو به جزمگرایی و امتناگرایی و تطبیقگرایی و امثاله هم به اینجا رسیدن که گفتگو ممکنه و یک بدبستان است و خیلی حرف معقولیه. گفتیم این بدبستان در چه زمینه ای رو خواهد داد؟ ایشون دو تا زمینه تاریخی و آقای دکتر ازن یک زمینه وجودی گفت که فکر کنم پاسخ ایشون هم باشه. زمینه تاریخی، زمینه یا اسطوره‌ای به تعبیرشون فرهنگی، ادیان ابراهیمی از ابراهیم به عنوان اسطوره هر دو دین که خب دو تا سنت شکلیده و دوم زمینه فلسفه یونان که مبتنی بر هستی شناسی عقلانی که هراکلیتوس میگه که هومر و هزیود نمیفهمیدن که روز و شب فرق نداره، یکیش میگفت یه روز خوبه یکیش میگفت یه روز بده، در حالی که اگه به خود روز رجوع کنیم روز روزه، فرق نداره که کجا روز باشه کجا نباشه. در حقیقت اگر دو فلسفه رو که اینجا دکتر احسن میگه که خب ببین همین زمینه تاریخی هم یه زمینه فلسفی توش هست، اون هم اصل واقعیته، هر فیلسوفی در هر نقطه از تاریخی، حالا من یکم بالاتر هم میرم، هر آدمی در هر نقطه از تاریخی اگر حرف زده راجع به واقعیت حرف زده، راجع به عدم که نمیشه حرف زد. این زمینه تاریخی، حالا سوال میپرسیم آقای دکتر حسن میگه که ببینید
اگر در باب عدم هم سخن بگه عدم
واقعی عدم واقعی میکنه و حرف میزنه و به تعبیر حالا فلاسفه نمیشه راجع به عدم عدم المطلق لا یخبر، این میشه زمینه ها. میگه خب بسم الله چرا گفتگو نکردید؟ آقای دکتر اردبیلی میگه خب باید به موانع نگاه کنیم ببینیم موانع چیه و ضرورت چیه. موانع حالا اشاره هایی شد، یه گروه میگن قدسی بودن فلسفه اسلامی است، من فکر میکنم آخرت گرایانه بودن سنت و زمان مکان گرایانه بودن مدرنیته است. همین نکته است که فکر میکنم آقای دکتر احسن رو به این مسئله ترغیب میکنه که بگه آقا اصلا مسئله فلسفه گفتگوی فلسفه غرب اسلامی نیست، مسئله گفتگوی سنت ما با اتفاقای مدرنیته و سوبژکتیویزمه. که ما ببینیم خب ما در مواجهه با این اتفاق چه خواهیم داشت. خب میگیم باشه بسم الله گفتگو کنیم که ببینیم چی میشه. ایشون گفت خب انسدادها مشخص نیست، گفتگو کنیم که چه بشه. شاید خود این گفتگو انسدادها رو کش کنه. این گفتگو مطمئنن سه چیز میخواد: یک، روش میخواد، دو، موضوعات مورد گفتگو میخواد، و سه، هدف میخواد. اینها رو حتما باید بحث بکنیم که جلسه بعد بحث خواهیم کرد. اما فکر میکنم زمینه و امکان گفتگو رو همین جمله سقراط در رساله فیلبوس در پاسخ به فیلبوس فراهم خواهد کرد که بگذار اکنون بحث نکنیم که تو راست میگویی یا من، بلکه دست در دست حقیقتی دهیم که قرار است در منتهای گفتگو خود را به ما نشان دهد. از همتون ممنونم.